بسیار استقبال کردیم از این جلسه که فرصتی بشه، اگرچه مطمئنا ما به تمام ابعاد اشکال نمیتونیم برسیم یا حتی هم موضوع که آقای نادری هستن ممکنه به صدا به ایجاز گفته بشه، شنوندگان و حضار محترم که ازشون تشکر میکنم که در این جلسه تشریف دارن، فرصتی بشه که خودشون این مطالعات رو ادامه بدن. حفظ ایرانیت در دوره اشکال اینا با تلاشی که داشتن هم تونستن در مقابل غرب ایستادگی کنن و اجازه ندن به اصطلاح قیصران روم که تشبه به اسکندر میکردن بتونن منطقه رو دوباره فتح کنن، از جهت مقابله غرب داشتن و اقوام به اصطلاح مهاجم شرقی رو هم تونستن جلوش بگیرن و کم کم زمینه هایی رو فراهم کنن با اشتیاقی که از هخامنشیان داشتن، آگاهانه یا ناآگاهانه با بعض که بحث آقای نادری هست، تونستن یک زمینه مساعد رو فراهم کنن و به ساسانیان انتقال بدن. آنچه که ساسانیان در حقیقت ساختن مبتنی بر میراث اشکانی هست. بحث های مختلفی است که این میراث هخامنشی اشکانی از چه طریقی وارد شده، چه چیزهایی بوده و غیره، متنوع هستند، چه در زمینه خط هست، چه در زمینه تصویر پردازی روی سکه هست، چه تقویم زرتشتی هست و مسائل مختلف. از جمله اینکه اشکانیان به تأسی از سلوکیان موفق شدن یک سال ثابت ایجاد کنند، یعنی 247 پیش از میلاد. امتی که همه میدونن هخامنشیان و ساسانیان بر اساس به تخمینی هر پادشاه سال شماری میکردن، یعنی اینا یک سال ثابت ایجاد کردن و از این جهت اتفاق مهمی در تاریخ ایران هست. امیدوارم این فرصتی بشه که ما به اشکانیان بیشتر بپردازیم، آقای نادری هم زمینهایی بشه که آقای دکتر نادری که به اشکانیان بیشتر بپردازن و در این زمینه ما از تخصصیشون استفاده کنیم. من بیشتر از این مزاحم نمیشم. آقای نادری ما حدود نیم ساعت در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام مجدد. آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟
بله بفرمایید آقای دکتر.
بله بنده خیلی ممنونم آقای دکتر نصرالله زاده. مجددا سلام عرض میکنم حضور همه دوستانی که صدای بنده رو میشنون. اجازه بدید پیش از هر چیزی تشکر کنم از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که انصافاً با مجموعه ای از گروه ها و دپارتمان هایی که در اختیار دارند، مجلاتی و سازوکارهایی در حوزه پژوهشی، امیدی است برای پژوهشگران در حوزه علوم انسانی که در این وضعیتی که علوم انسانی خیلی مورد توجه نیست، اینجا در حقیقت خانه امیدی است برای پژوهشگران در این حوزه. سپاسگزاری میکنم از دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره که در اینجا مسئولیتش بر عهده سرکار خانم دکتر ایشانی هستند که همونطور که آقای دکتر نصرالله زاده توضیح دادن، انصافا در برگزاری کرسی ها خیلی دقت به خرج میدن. از کارشناس محترم سرکار خانم مقدم هم سپاسگزاری میکنم که زحمات و مقدمات برگزاری این جلسه رو فراهم کردن. همینطور از دوست ارجمندم جناب آقای دکتر میرزایی که در اینجا هم نقشی داشتن در برگزاری این کرسی سپاسگزاری میکنم. در مرحله دوم اجازه بدید که تشکر کنم از ناقدین محترمی که قرار هست به نقد این دیدگاه ها بپردازند، در استاد ارجمندم جناب آقای دکتر ایمانپور و همینطور دوست گرانقدرم جناب آقای دکتر یاسر ملکزاده که هر دو عزیز از خوبان و در حقیقت نیکان تاریخ ایران باستان هستند. همینطور سپاسگزاری میکنم از استاد ارجمندم جناب دکتر نصرالله زاده که ما در اینجا در محضر ایشان درس پس میدیم و ایشان خود در حوزه ایران باستان پژوهش‌های خوب و شناخته شده‌ای دارند و مدیریت علمی جلسه رو ایشون بر عهده دارن. یه سپاسگزاری هم از شرکت کنندگان در جلسه از چه در پژوهشگاه علوم انسانی و چه از دانشجویان و اساتید ما در دانشگاه شهید شمران اهواز سپاسگزاری میکنم که در جلسه حضور دارند. اجازه بدید که من اشاره بکنم که این ایده‌ای که در اینجا مطرح شده در سالها پیش در پایان نامه دکتری من در دانشگاه تهران تحت هدایت استاد عزیزم آقای دکتر روزبه زرینکوب در حقیقت با تأسی از ایده های و با الهام از ایده های مورخ فقید لهستانی یوزف وولسکی و شاگردان ایشان ادوارد آبروا، اولبریخت و دیگران که مکتب ایشان رو ادامه دادن آغاز به کار کرد. پس پایه اولیش همون رساله دکتری من هست در دانشگاه تهران و همینطور دو مقاله که یکی در مجله جستارهای تاریخی در سال 1393 چاپ شد تحت عنوان اشکانیان و سنت‌های کهن ایرانی و دیگری مقاله‌ای که در سال 1397 در معرفی و نقد دیدگاه‌های وولسکی یوزف وولسکی در پژوهشنامه انتقادی متون مجله پژوهشنامه انتقادی متون چاپ شد. بنابراین این پشتوانه علمی این گفته ها به این سه منبع برمیگرده، رساله دکتری و این دو مقاله‌ای که منتشر شده. توضیحات خیلی خوبی رو استاد عزیزم دکتر نصرالله زاده دادن و بخشی از کار من رو راحت کردن. با این حال به بعضی از موارد من مجددا اشاره میکنم. همونطور که دکتر نصرالله زاده به خوبی اشاره کردن، تاریخ ایران اشکانی در حاشیه و در سایه دو شاهنشاهی بزرگ هخامنشی و ساسانی واقعا به فراموشی برای مدت ها سپرده شده بود و کمتر کسی ازش یاد میکرد و وقتی هم شما شاهنامه رو میبینید، میبینید به شکل رسمی در ابیات کوتاهی به اشکانیان اشاره میکنه و اونجا با بال معنایی منفی تحت عنوان ملوک و توایف که من در حقیقت در مقاله دیگری در رابطه با مشروعیت دوره اشکانی اشاراتی به مسئله ملوک و توایف کردم که دیدگاه منفی رو نشون میده و همینطور در منابعی که نشأت گرفته از خدای‌نامه ها هستند یا ترجمه خدای‌نامه ها هستند در متون اسلامی هم دیدگاه خیلی خوشبینانه‌ای به اشکانیان وجود نداره. در متون پهلوی هم همینطور دیدگاه غالب گذشته از استثناءاتی که وجود داره، اما دیدگاه غالب دیدگاهی که این رو دوره فترت و گسست و انقطاع معرفی میکنه و به عنوان کسی که دوره‌ای که سنت‌های ایرانی رو به فراموشی سپردند ازش یاد میشه و اتهامات اصلی بهشون زده میشه، اینکه با سنن ایرانی بیگانه اند یا اینکه به دلبسته و فریفته فرهنگ یونانی اند یا نسبت به کیش زرتشت به عنوان دین ملی ایرانیان بی توجهند و همین اتهامات بدبختانه در تاریخ نگاری مدرن و معاصر هم تداوم پیدا کرد و معمولا سیاست ملوک و توایفی اشکانیان در برابر سیاست‌های تمرکزگرایانه اردشیر ساسانی قرار داده می‌شد و یه تقابل ایدئولوژیک اینجا به دست می‌اومد و حتی گاهی از طرف دیگر خود مورخان غربی هم برخیشون اشکانیان رو ویرانگر میراث هلنیزم معرفی میکردن. یعنی اتهامات دو سویه بود. از یک سو اشکانیان کسانی بودن که دستاوردهای دموکراسی یونانی رو خدشه دار کردن مثلا، و از سوی دیگه اشکانیان کسانی بودن که سنن ایرانی رو معطل گذاشتن و دلبسته فرهنگ یونانی شدند. بنابراین این روی کرد تلاش میکنه که به این دیدگاه های رایج و مسلط با یک روحیه انتقادگونه و با یک بازبینی و اصلاحی نگاه کنه و تلاش بکنه که یک رویه دیگری رو در رابطه با تاریخ اشکانی اونطور که واقعا شایسته این دوران هست آشکار کنه. و دکتر نصرالله زاده به زیبایی اشاره کردن که متاسفانه باستان شناسا هم خیلی سراغ لایه های اشکانی و حتی ساسانی هم نمی رفتن و بیشتر به لایه های کهن‌تر می خواستن برسن، پیشا تاریخ و قبل از و بعد از اون، و این خودش هم یه آفتی بود برای مطالعات دوره اشکانی که خوشبختانه در سالهای اخیر داره این جبران مافاد میشه. مسئله بعدی هم این که ما در دوره اشکانیان هم منابع معیاری که نگرش ایرانی یا خود اشکانیان را عرضه بکنه متاسفانه نداریم و منابع معیار ما منابع یونانی و رومی و دیدگاه های بدبینانه است که اونها در مورد تاریخ اشکانیان دارن و منابع ایرانی یا بومی به اون شکلی که در مورد سایر سلسله ها وجود داره در دوره اشکانی ما نداریم و در نتیجه خیلی ما وابسته به منابع مادی یا باستانشناختی هستیم و هر چقدر این کاوش ها عمیق‌تر بشه، گسترده‌تر بشه، ما دیدگاه منصفانه‌تری نسبت به اشکانیان پیدا خواهیم کرد. مسئله بعدی که من در این مقالاتم بهش اشاره کردم این که یه اتهام دیگه ای که اشکانیان رو مدت‌ها از مدار فرهنگ پیشرفته خارج کرد این بود که اشکانیان رو منتسب می‌کردن به یک فرهنگ بدوی یا بدوی یا بسیار غیر پیشرفته که عمدتاً کوچرو بود و خیلی با مبانی تمدن فاصله داشت و همین صحرانشین بودن اشکانیان هم باز یکی دیگر از اتهامات است که در مقاله من بهش اشاره کردم و این کاوش های باستانشناسی و یافته های نوین منافات داره با این دیدگاه و اینکه اشکانیان بالاخره خیلی با مبانی تمدنی و فرهنگی آشنا نبودن به دلیل پیشینه صحراگردی خودشون. این هم از اون مواردیه که از همون اتهاماتی است که متوجه اشکانیان شده که اگر بخوایم این فهرست رو ادامه بدیم باید به انگ دیگری که سالها مطالعات اشکانی رو درگیر خودش کرده بود و به حاشیه رانده بود و اون بحث یونانی معاوی اشکانیان هست که در مقاله نقد دیدگاه وولسکی من اون رو آوردم و در مقاله اشکانیان و سنت های کهن هم بهش اشاره کردم. اینجا هم باز اشکانیان دلبسته و فریفته فرهنگ یونانی هستند و اینجا اونچه که باعث دردسر شده لقب جنجال برانگیز فیل هلن یا دوستدار یونان هست که در سکه های اشکانیان استفاده شده و هیچ توجهی به اقتضائات سیاسی، هیچ توجهی به ظرافت های تبلیغاتی و سنت های ضرب سکه که وقتی یک سنتی تداوم پیدا میکنه نشده و معمولا این رو با فریفتگی و دلبستگی اشکانیان به سنت‌های یونانی و از طرف دیگه دوریشون از سنت‌های ایرانی تعبیر کردن و تفسیر کردن. من نمیخوام بگم ساسانیان خیلی در شکل‌گیری این دیدگاه‌ها دخیل بودند، اما خب تلاش اونها در مختصر کردن دوره سلطنتشون در خدای‌نامه و برخی موارد اینچنینی نمیشه ازش غافل شد، اما موافق هم نیستم که بگم ساسانیان خیلی تخریب کردن اشکانیان رو. اتفاقا نسل نخست شاهان ساسانی در قصه های عامیانه یا در اون مبانی مشروعیت زا تلاش میکردن خودشون رو منتسب بکنن به خاندان های اشکانی و خاندان شاهی اشکانی به یک شکلی که البته در قالب یک داستان هایی که ناخواسته این ازدواج ها صورت میگیره که من نمیخوام بهش بپردازم، با این حال نقش اونها هم قابل بررسیست. خب پس این مقدماتی بود که من خدمت شما عرض کنم که ما در مورد اشکانیان با یک چنین تاریخ نگاری مواجه هستیم. خب ضرورت های بازنگری در این تاریخ ها برخی از مورخان رو به فراست انداخت، از جمله یوزف وولسکی که خب پرچمدار این ماجرا شد و انصافاً حدود 50 سال در این زمینه کار کرد و دیگران هم در جای جای دنیا خب پژوهش‌هایشون رو پی گرفتن و منجر به این شد که اشکانیان یک شکلی در کانون توجه قرار بگیرن و تا حدودی غفلت و اون کوتاهی‌های گذشته جبران شد و مثلا در گفتار مورخان بزرگی مثل زنده‌یاد احسان یار شاطر و دیگران وقتی که می‌خواستن به اشکانیان بپردازند به شکلی این پژوهش‌ها تأثیر گذاشت، یا مثلا در حوزه شاهنامه در حقیقت دکتر خالقی مطلق و دیگران، دکتر خطیبی و اینها توجه کردند. قبلا مری بویس این کارها رو کرده بود و اینها هم آمدند و شروع کردند به ضرورت توجه بیشتر به اشکانیان در بخش پهلوانی شاهنامه و اینکه آبشخور و ریشه های اینها رو برگردونن به دوره اشکانی، و تلاش هایی صورت گرفت از جمله مثلا دکتر زندیات شاپور شهبازی در بحث رستم و سورنا و یکسان انگاری هایی و مسائلی از این دست که من البته ممکنه بعضی ها انتقاداتی هم به این مقالات ایشون داشته باشند. با این حال همه این عواملی که من خدمت شما عرض کردم، چه از حوزه مورخان، چه از حوزه باستانشناسان، چه از حوزه استادان ارجمندی در حوزه فرهنگ و زبانهای باستانی مانند دکتر نصرالله زاده در مثلا مقاله‌ای که در مورد سنت‌های ایرانی در سکه‌های اشکانی نوشتند، خود آقای دکتر ایمانپور عزیز چندین مقاله در مورد سنت‌های اشکانی و در حقیقت مبحث آسیای صغیر و موارد اینچنینی به نگارش در آوردن، خود آقای دکتر ملکزاده که من چندی پیش مقالات ایشون رو مطالعه می‌کردم در این حوزه کار کردند، و خوشبختانه ما شاهد یک بازنگری در این حوزه هستیم. خب بنابراین ما نمیتونیم بگیم که اشکانیان در خصوص سنت‌های کهن ایرانی هیچ گونه فعل و انفعالاتی نداشتن و این ساسانیان بودند که احیاگران سنن معطل مانده ایرانی بعد از وقفه اسکندر و سلوکیان شدند و به یک شکلی اتصال ایدئولوژیکی برقرار کنیم بین هخامنشیان و ساسانیان و یک پلی بزنیم و دوره اشکانی رو نادیده بگیریم و اون رو یک میان پرده کوتاه و یا کسالات آور بدونیم، بلکه باید دوره اشکانی رو تاریخی در حقیقت جزء تاریخ بخش جدایی ناپذیر و پیوسته داستان تاریخ و فرهنگ ایران باستان بدونیم. و این مدعای اصلی این ایده که من نمیگم از آن من است، ولی خب من از اون استفاده کردم، از مقالات و پژوهش‌های پیشین استفاده کردم و به در حقیقت در حد توان خودم تلاش کردم این رو معرفی کنم و مورد بحث قرارش بدم. بنابراین این مدعای اصلی همین هست و مدعای اصلی این پژوهش این هست که دوران اشکانی دورانی است که فرهنگ و سنن ایرانی حضور پویا و فعال داره، دوره دوم سلطنت اشکانی، و ما نمیتونیم از معطل ماندن سنت های ایرانی گفتگو کنیم. ما نمیتونیم پادشاهان اشکانی رو که خودشون آبشخور ایرانی دارن و خودشون در آسیای مرکزی ریشه ها داشتن و پیوندهای عمیقی با سنن ایرانی داشتن، اینها رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. و اگر اجازه بدید، خب این بخش مقدماتی صحبت‌های من بود در خصوص ضرورت این ماجرا و مدعا رو مطرح کردم. الان برخی شواهد و مدارک رو هم که آقای دکتر نصرالله زاده به زیبایی چند مورد رو هم یادآوری کردن به خدمت شما عرض کنم و بریم به سراغ همین شواهد و مستندات این ایده. فقط یک نکته رو پیش از این شواهد بشم، آقای دکتر نصرالله زاده چند دقیقه صحبت کردم من؟
شما تا 13 و 50 و 3 4 دقیقه 5 دقیقه وقت دارید.
تا یعنی بسیار خوب، بسیار خوب، من گفتم زمان از دستم در نره، متشکرم. یک نکته در مورد این که واقعا بخشی از این ماجرا برمیگرده به استفاده مکرر از منابع یونانی و رومی. خب از سوی دیگه منابع پهلوی یا منابع منبعث یا منابعی که ریشه در خدای نامه ها دارن مثل منابع اسلامی هم همینطور، یعنی منابع مکتوب ما، عمدتا دیدگاه منفی نسبت به اشکانیان دارن و این باعث شده که در حقیقت این وضعیت رو ایجاد کنن. این نکته مربوط به بحث منابع بود که من دوست داشتم که اینجا اشاره‌ای به اون داشته باشه. اگر بخوایم در بخش دوم صحبت‌ها شواهد و مستنداتی رو ارائه بدیم، خب البته من نمیخوام در مورد اون چیزی که وولسکی و شاگردانش تحت عنوان سیاست هخامنشی و شرقی اشکانیان مطرح کردن و ازش تحت عنوان برنامه هخامنشی اشکان نام بردن، من با کلیت این موضوع و موافقم، اما با جزئیاتی که اونها مطرح کردن و شواهدی که ارائه دادن با همه اونها موافق نیستم. در پایان نامه خودم در مقالات هم تلاش کردم که بگم که تداوم این سنت ها، حضور این سنت ها به شکلی سخت دیرپایی این سنت های ایرانی در دوره اشکانی محصول تاریخ ایرانه و تاریخ ایران در حوزه فرهنگا یک شکل مستمری داره، نه شکل منقطعی. بنابراین بخشی از این پویایی و حضور سنت های ایرانی از نظر روشمندی دارم خدمت شما عرض میکنم، چون وولسکی و دیگران و شاگردانش تلاش میکنن بگن که یک برنامه مدون و آگاهانه و از پیش طراحی شده‌ای وجود داشته و اشکانیان با آگاهی و با برنامه از پیش تعیین شده‌ای تلاش می‌کردند اتصال ایدئولوژیکی با سنن هخامنشی یا ایرانی به تعبیر کلی‌تر بهتره به کار ببرن برقرار کنند. در مورد برخی از پادشاهان اشکانی بله، ما می‌بینیم که واقعاً سیاست‌های ایرانگرایانه اونها و توجه به سنت‌های کهن ایرانی خیلی درخشانه. اینها استثناءاتی هستن، اما در کلیت موضوع من پیشنهاد من این هست که، یعنی اینجا من از جامعه شناسی کمک گرفتم، از مسائلی مثل پهنه فرهنگی که ما این پهنه فرهنگی رو باید ایران تلقی کنیم، تماس‌های فرهنگی، استمرار فرهنگی، پدیده اقتباس و استمرار فرهنگی در عرصه زمان و مکان که من در اینجا از آقای دکتر میرزایی خیلی کمک گرفتم در این نظریات جامعه شناسی، همینجا ازشون سپاسگزاری میکنم، دوست ارجمندم دکتر سید آیت‌الله میرزایی. من فکر میکنم این تداوم بخشش مسئول این قضیه است و بخشش هم البته در مورد برخی پادشاهان اشکانی مثل بلاشی یکم، اردوان دوم، اینها بله پادشاهانی بودن که خیلی تلاش داشتن که آگاهانه در این زمینه حرکت بکنن. این هم از نظر روشمندی و قاعده‌مندی دیدگاه خودم این هست بیشتر واقعا، و در مقاله نقد دیدگاه های وولسکی هم من به این موضوع اشاره کردم. شاید پیش از هر چیزی باید واقعا به سکه های اشکانی هم دکتر نصرالله زاده هم اشاره کردن اشاره کنیم، و در این سکه، در سکه های اشکانی ما می‌بینیم که یک تلاشی از طرف اشکانیان صورت گرفته که یک پیوندهایی با گذشته یا سنت‌های ایرانی برقرار کنند، از جمله استفاده از زبان آرامی در سکه های اشکانیان هست، به ویژه سکه های دو پادشاه نخست اشکانی در دفینه بجنود و همینطور در سفال نوشته های نسا، خب زبان آرامی هم مورد استفاده قرار گرفته که البته خب اختلاف نظر همچنان باقی است که این متون رو پارتی بدونن یا آرامی یا ترکیبی از این دو. با این حال در سکه های اشکانی این وجود لقب کارنی که باز هم پیوندهایی داره با گذشته هخامنشی، یا استفاده از باشلق یا اون کلاه نمدی در سکه های پادشاهان نخستین، نسل نخستین اشکانیان، اینها اهمیت داره. چه ما این باشلق رو در حقیقت یک کلاه ساتراپی در دوره هخامنشی بدونیم و یا چه اون تفصیلی که دوست ارجمندم آقای دکتر احسان افکنده در دانشگاه شهید بهشتی در مورد این کلاه داره. به هر حال ما این رو یک پیوندی میدونیم با سنت‌های کهن ایرانی. و خب سکه ها واقعا منابع دست اول و معیاری باید باشن برای اشکانیان با توجه به کمبود منابعی که ما داریم. همینطور پوشش و شمایل این سکه ها و در واقع بحث تصویر نگاری که در سکه ها به کار رفته، استفاده از دهیم و تیارا به ویژه از دوران مهرداد دوم، مثلا تیارا یا تاشهای مخصوص یا گنبدی که استفاده می شد، اینها همه آشکارا در پیوند با سنت های ایرانی هستند. و البته خب میدونیم از دوران مهرداری یکم به این سو خب کشورگشایی ها، گسترش اراضی منجر به این ماجرا شد که اونها احساس قدرتی بیشتری بکنن و حتی استفاده از لقب شاهنشاه از دوران مهرداری یکم به این سو به تعبیری و به تعبیری دیگری از مهرداری دوم به این سو. اما خب امروزه کفی ترازو بیشتر به نفع مهرداری یکم به این سو هست با توجه به کتیبه خنگ نوروزی در منطقه ایزه. اینها همه و همه نشانگر این هستن که این بعد در این سپاه خیلی تلاش داره خودش رو چه از نظر القابی که به کار میده، چه از نظر شمایل سکه ها و تاج و تزیینات و مسائلی از این دست با سنت های ایرانی در پیوند هست. مسئله بعدی که من خیلی سریع بگذرم، همطور که اشاره کردم و سنت های حماسی و پهلوی و خونیاگری و بحث گوسان ها و اینکه ما باید تمرکز بیشتری داشته باشیم بر شاهنامه به ویژه بخش پهلوانی و خاندان های مثل گودرز و خاندان های مثل سام و اینها، گرچه حالا مثل آبشخور سکاییش هم در مطرح هست، با این حال واقعا نمیشه همه این دور همه این اشاره های آشکار و پنهانی که و یا شباهت های جزئی و یا زیادی که وجود داره با دوران اشکانی رو نادیده بگیریم. خب در این زمین عرض کردم دکتر خالقی مطلق و دکتر خطیبی و دیگران کارهایی کردن و یکسان انگاری هایی انجام دادن و حالا داستان هایی مانند عیادگار زریران و بیژن و منیژه و ویس و رامین و اینها که دیگه در مورد آبشخور اشکانی اون پژوهش های متول و مفصلی انجام شده. بیشتر تاکید من روی خود شاهنامه هست و بخش پهلوانی اون که بیشتر واقعا یک آبشخور اشکانی میتونه داشته باشه و نشون میده که اشکانیان چه میزان علاقمند بودن به حفظ سنت های کهن ایرانی و حمایتی که از این رامشگران و گوسان ها میکردن برای نقل داستان ها و که همراه با اجرای موسیقی و آیینی بوده، خودش دلبستگیشون به سنن ایرانی رو نشان میده. در مورد خوب پوشش بحث مجسمه ها و مجسمه شمی و شلوار و پیراهن یقه هفتی که مد روز میشه در دوره اشکانی و سرایت میکنه به سایر نواحی هم در حقیقت باید در این زمینه یادآوری کنم. همینطور باید اشاره بکنم به، من خیلی سریع عبور میکنم، برخی از اخباری که خیلی جالب توجه هست. مثلا وقتی یک پادشاه یونانی مآب یا رومی مآبی مثل ونون، همطور که منابع یونانی رومی میگن، به دلیل دوری از سنت های کهن ایرانی عزل میشه و دلزده میکنه اشراف ایرانگرای پارتی یا اشکانی رو، خودش میتونه، گرچه یک خبر ریز هست، میتونه خیلی مورد استفاده قرار بگیره و دلبستگی اشکانیان به سنت های کهن ایرانی رو نشون بده. و به نظرم حالا یک کمی بریم به عقبتر، بحث شاهنشاه، لقب شاهنشاه که آشکارا یک لقب هخامنشی رو تداعی میکنه، در رأس اینها قرار داره. حالا دیگه کار نداریم، هخامنشیان خب بالاخره این رو از اورارتویا گرفتن یا از مثلا یک سنت بین النهرینی بوده، این خودش یه بحث است. اما خود استفاده از این لقب هم اهمیت داره. دکتر نصرالله‌زاده به درستی اشاره کردن به تقویم زرتشتی که در سفال نوشته های نصاب کار رفته. مدت ها اشکانیان مورد اتهام بودند که دلبستگی به سنن دینی ایرانی ندارن، اما استفاده از این تقویم زرتشتی و زرتشتی نشان داد که در انبارداری شاهی در نسا، پایتخت نخستین اشکانیان، این تقویم تقویم معیار بوده و مورد استفاده قرار می گرفته در انبارداری شاهی و از در اونجا همان آشکارا سبقه و رنگ و بوی زرتشتی دارند. گذشته از نام خود پادشاهان اشکانی مثل ارتبان که اشاره ارتع داره، اون نظم کیهانی بحث راستی، یا مهرداد که آشکارا نشانگر مهرپرستی است، اینها هم میتونه شواهد خیلی خوبی باشه که اشکانیان دلبسته فرهنگ و سنن کهن ایرانی هستند. خب دیگه موارد دیگری هم هست که خیلی به کرات پیش از اینها در موردش گفتگو شده، از جمله بحث اون توسعه طلبی های ارضی اشکانیان در دوره ورود دوم و همینطور اون نامه بسیار معروف اردوان دوم که در کتاب تاسیتوس آمده که اونجا یه سرزمین های پیشینی میشه که در دوره اسکندر و کوروش در اختیار ایران بوده. گرچه آره دکتر شایگان تفسیر دیگری از این نامه داره و اون رو مرتبط میکنه با سنت های ادبی یونانی و رومی، اما با این حال این خودش یک شاهد مثال خوبی است برای این ماجرا. و تصرف سوریه، ارمنستان، آسیای صغیر که در دوره ورود دوم صورت گرفت به نظر من میتونه خیلی قابل توجه باشه. مسئله دیگه تبارسازی هست که اشکانیان همونطور که آریان میگه خودشون رو، خب معلومه این تبارسازی مشروعیت و واقعیت نداره، خودشون رو وصل میکردن به اردشیر دوم هخامنشی و به یک جوری میخواستن یک وجاهتی برای خودشون یک تبارسازی بکنن و جعل تاریخ بکنن و خودشون رو پیوند بدن با پادشاهان بزرگ و کهن ایرانی. موارد دیگری هم هست که من نمیخوام خیلی به اونها بپردازم. بحث نقش برجسته ها در منطقه مایی دنبرگ و شیبمان و اینها خب مفصل بهش پرداختن و من در مقاله اینها رو آوردم و در پایان نامه و این دوتا مقاله به شکل کاملی اونها رو ارائه کردم. من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، چون فرصتم هم رو به پایان هست، این گونه جمع‌بندی خواهم کرد، دوستان هم خیلی به درد نیاریم. به نظر میرسه که ما در مورد دوره اشکانی خیلی کوتاهی کردیم، خیلی غفلت کردیم و شیفتگی ما به هخامنشیان و ساسانیان باعث شده که از این دوره پر عظمت و با شکوه واقعا غافل بشیم و در حقیقت حق مطلب مورد این دوره ادا نکنیم. البته اینجا فقط بحث جانبداری احساسی و یا همدلی با اشکانیان نیست. اینجا تمام این مواردی که من خدمتتون عرض کردم و دیگران هم پیش از من به درستی و با دقت بیشتری بهش پرداختن و من هم اونها رو مورد توجه قرار دادم، اینها همه شواهدی هستن که نیازمند بازنگری هستن، نیازمند توجهی بر هستن و همونطور که توضیح دادند مدیر محترم علمی جلسه، ما نیازمند کاوش‌های بیشتری در سایت‌های اشکانی هستن که ما در با حال و هوای اشکانیان آشنا کنه و هر چقدر از منابع یونانی و رومی و خدای‌نامه‌ها و منابع اسلامی که گزارش درهم برهم و بسیار پیچیده و مبهمی از دوره اشکانی دارن فاصله بگیریم و به این منابع مادی و باستان شناختی نزدیک بشیم، شاید بشه نزدیکتر شد به واقعیت تاریخ اشکانیان، مثل همون کاری که خانم رستا سرخوش کورتیس در مورد سکه ها و پوشش لباس و اینجور مسائل انجام داده. استفاده از همین جزئیات میتونه روشنگری بکنه در خصوص اشکانیان. با این حال من خیلی خوشحالم که امروز این فرصت رو پیدا کردم که در مورد این مسئله با هم گفتگو کنیم. مجدداً از همه دوستانی که در جلسه شرکت دارن تشکر میکنم، به ویژه از ناقدین محترم دکتر ایمانپور، دکتر ملکزاده، همینطور از مدیر محترم علمی برنامه دکتر نصرالله‌زاده استاد ارجمند، سرکار خانم دکتر ایشانی. من صحبت‌های خودم رو به پایان رساندم. خیلی سپاسگزارم از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید. ممنونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نادری. به ایجاز تقریبا تمام مسائل اساسی بحثتون رو فرمودید. میدونم خلاصه کردن نیم قرن تلاش‌های اشکانیان و هم تو فضای مجازی خب بسیار دشواره، یعنی زمینه های در حقیقت قصد باز کردن زمینه های بحث از طریق موضوع شما. ما در این نشست و منتقد گرامی داریم، جناب استاد آقای دکتر ایمانپور دوست عزیز بنده که استاد تا تاریخ ایران باستان در گروه تاریخ مشهد هستند. آقای دکتر ایمانپور خب آشنای همه هستند. من چندین سال نزدیک شاهد فعالیت های ایشان در گروه تاریخ ایران باستان بودم و زحماتی که ایشان کشیدند که این گروه سر پا بمونه و حفظ بشه علیرغم دشواری هایی که داشته و حتی تونستن در مقطع دکترا هم دانشجو بپذیرن. خوش آمد میگم آقای دکتر ایمانپور. منتقد دیگر دوست عزیزم آقای دکتر ملک زاده هستند. ایشون در زمینه مطالعات تاریخ ایران باستان مطالعات گسترده ای دارند، به ویژه در زمینه تاریخ نگاری ایران باستان جزو پیشروان هستند از نسل جدید. خوشبختانه نسل جدیدی داره رشد پیدا میکنه که علاقمند به تاریخ ایران باستان و جدی هست قضیه براشون، که دوتاشون در خدمتشون هستیم آقای دکتر ناطقی و آقای دکتر. و امیدوار میشوند آقای دکتر ایمانپور، ما خوش آمد به شما میگیم.
خواهش
خواستم که شما بحثای خودتون رو بفرمایید، بویژه در زمینه بحث آقای نادری که یه نکته فرمودن که آیا آگاهانه بوده است یا خیر که بازگشت به اشکانیان، و بحثای خودتون در خدمت ما هست.
خیلی خوب، با سلام خدمت همه همکاران عزیز، آقای دکتر نصرالزاده دوست گرامی، آقای دکتر نادری، همچنین که این فرصت رو دادن که با این برنامه ما در خدمت دوستان باشیم به یک شکلی، و آقای دکتر ملک زاده و دیگر دستاندرکاران این برنامه که زحمت کشیدن. واقعا من استفاده بردم و بعضی وقتا که صحبت حتی تو جلسات دفاع رساله ها یا پایان نامه ها میشه، من میگم این جلسات در واقع کلاس های درس بسیار خوبی هست. وقتی چند نفر صاحب نظر میان حالا به بررسی یه کار یک کسی که با یک سال دو سال یا بیشتر کمتر کار کرده مباحثی رو ارائه میدهد و بعد ناقدینی هستند، داورانی هستند، بحث‌های مختلف، اینها شاید در بهترین کلاس‌ها باشه برای دانشجویان یا بقیه همکارانی که در اونجا حضور دارن. بالاخره همه ما هر روز باید بیاموزیم و از طریق حالا در گذشته با به عنوان دانشجو و بعد نوشتن کارهای پژوهشی، ولی امروزه هم باز همین حضورها و گردهمایی ها هست که میتونیم واقعا ضعف ها رو کم کنیم بر دانش خودمون بیافزاییم. لذا از این جهت من ضمنی که باید تشکر کنم که فرصتی شد در خدمت دوستان باشیم، صدای دوستان رو بشنویم که متاسفانه فضای کرونایی این اجازه حضور رو نمیدهد، ولی همین شنیدن صداها هم برای ما ارزشمند هست. و بعدم تو گفتم برغم این گرفتاری های زیاد، من همیشه تو این جلسات به دلیل همین نکته‌ای که گفتم خیلی چیزها میتونم یاد بگیرم، همیشه قبول کردم به هر شکلی که بوده. منظورم خواستم بگم که چقدر این جلسات مهم هست و ما باید استفاده بریم، که در واقع بس که آقای دکتر نادری کردن بالاخره حاصل، شاید بگیم نمیدونم حالا که ایشون دانشوی لیسانس شدن، بعد ارشد دکترا، بعدم سالها تدریس در دانشگاه شهید کامران اهواز. خب این حاصل یک دهه دو دهه زحمات ایشون هست که ما یک جا در یک جلسه میتونیم بهره ببریم و استفاده کنیم، و همینطور نظریاتی که در حواشی داده میشه مثل نظریات آقای دکتر نصرالله‌زاده بهره بردیم. حالا من بحث رو شروع کنم بعد از این سپاسگزاری ها. ما برای فهم اینکه آیا به اصطلاح اشکانیان تا چه اندازه آگاه بودند به گذشته، به یا بس فرهنگ ایرانی گسستش یا تداومش در دوره اشکانیان، من ابتدا باید خود خاستگاه اشکانیان رو بشناسیم، قومیت اونها که وابسته به کدام قوم به اصطلاح در منطقه بودن، و بعد آمدن اسکندر و یونانیان، 70 سال حضور یونانیان در ایران، خوب این رو هم باید حتما مد نظر قرار بدیم، و بعد از اینها هست که شاید بعد بتونیم یک تحلیل درستری داشته باشیم. همینطور که میدونیم خوب اشکانیان رو حداقل امروزه دیگه کسی انکار نمی کند که بخشی از اقوام آریایی هستن یا هندو آریایی هستن، حداقل حالا بخش اروپاییش رو جدا کنیم، و اینها پس از نظر نژادی قومی شاخه از همین اقوام آریایی میتونیم تلقی کنیم که هستن، و اینها در بخش شرقی دریای خزر یا مازندران یا کاسپین سی حضور داشتن که منطقه بسیار وسیع و گسترده بود، تا اگر بگیم دریاچه اورال و سیحون جیحون تا شمال خراسان خود ما، در این مناطق گسترده به اصطلاح حضور داشتن. و خب تفاوتشون با ماتا و هخامنشیان این بود که اینها خیلی جلوتر نیامدن، حالا به دلیلی که منطقه دیگه اشباع شده بود از نیروهای مختلف، گروهایی که قبلا بودن، پارس ها، مات ها، حالا بالاخره اینها در اون منطقه باقی موندن، که یک مقداری خوب نسبت به اقوامی که به زاکروس رسیدن، به منطقه به میان رودان نزدیک شدن، خوب از نظر فرهنگی حالا به عنوان کوچو یا تفاوتی با هخامنشیان که چند 100 سال در منطقه حضور داشتند و به خوبی با فرهنگ میان رودانی آشنا شدند، استفاده کردند از ایلام، از بابل، از آشوریان، در حال اینها این شانس رو نداشتند که با این ملل متمدن منطقه بیشتر آشنا بشن، لذا اونها همون زندگی نسبت همون کوچرویی رو داشتند، نظام قبایلی خودشون رو در منطقه. خب این یک نکته‌ای که خب برای بحث بعدی ما شاید مهم باشه، بحث این هست که اینها یک فرهنگ مشترک با هخامنشیان دارن، یعنی اینها اصالتاً خب بخشی از همون قوم آریایی هستن، که حالا گفتم به دلیل شرایط جغرافیایی که قرار گرفتن و یک مقداری نسبت به هخامنشیان که تو منطقه تونستن از تجربه میان رودان یا بین النهرین استفاده کنن، نسبت به اینها خوب حالا عقب مونده تر بگیم، اینا شاید اصطلاح درستی نباشه، ولی خب تفاوت‌هایی داشتن از نظر تحولات و پیشرفت و آشنایی با مدنیت جدید منطقه، اینها خوب یک مقداری عقب بودن نسبت به هخامنشیان. خب هخامنشیان با گرفتن این تجربیات یک امپراتوری عظیمی رو ایجاد میکنن که اون به اصطلاح تمدن یا سنت یا فرهنگ که متعلق به هخامنشیان هست خب ترکیبی هست، یعنی برگرفته از ملل تابع هست، نه تنها بین النهرین که خب چند صد سال پیشتر در واقع قبل از امپراتوری با اینها آشنا بودن، تونسته بودن تجربیات گرانبهایی کسب کنن، وقتی که امپراتوری هم تشکیل شد 200 سال خصوصا حاکمیت بر مصر با اون تمدن بسیار کهنش، مجاورت با یونانیان، آسیای صغیر که باز هم گذشته نسبتاً پیش به اصطلاح متمدن تری شاید بگیم داشتن، اینها رو هم گرفتن، رزال اون چیزی که به نام فرهنگ و تمدن هخامنشیان میگیم دیگر اون فرهنگ به اصطلاح آریایی دیگه نیست، یک فرهنگ ترکیبی و مشترکی هست که از ملل تابعه گرفته شده، و نمادش رو ما تا تخت یا پرسپولیس رو می توانیم همه این مجموعه رو ببینیم، یعنی برایند فرهنگ و تمدن ملل تابعه هست. شاید یک چیزی که در اینجا در بحث های آقای دکتر نادری از ابتدا شاید جای نقد داشته باشه که خواستم بگم، یا همون عنوانش، ما ایشون بحث سنت ایرانی گفته می شود و این رو با سنت هخامنشیان نتونسته جدا کنه. ما یعنی الان خیلی روشن نیست که وقتی میگیم تداوم سنت ایرانی آیا اشاره به سنت ها، چون اولا که کلمه ایرانی شاید باز درست نیست در اینجا، ما نمیتونیم دیگه سخن از ایران در اینجا بگیم چون هنوز به اون مفهوم ایران تعریف نشده. بعد از دوره ساسانیان هست که بحث ایران شهر و بحث ایران رو میتوانیم به درستی بگیم. لذا وقتی که ما میگیم تداوم سنت ها یا گسست سنت های ایرانی در دوره اشکانیان، این اصطلاح شاید دیگه خیلی درست نباشه چون اصلا تعریفی نداریم، ایرانی نداریم بخوام استفاده کنیم، و باید سنت های آریایی رو بگیم یا سنت هخامنشیان. سنت هخامنشیان دیگه آریایی نیست، یعنی همینطور گفتم ترکیبی از سنت آریایی، فرهنگ آریایی هست که حالا کاملا تحت تأثیر است فرهنگ و سنن ملل تابعه دچار تحول شده، زمینی که خب به مایش سنت آریایی هست، باورها و اهورامزدا و خدایانی که نام برده می شود بخشش خب طبیعتا آریایی هست. ولی اون چیزی که ما اگر می خواهیم سخن از تداوم سنت گذشته حالا هخامنشیان یا به اصطلاحی که آقای دکتر با کار برده ایرانی که گفتم اصطلاح شاید آریایی درست در باشه، برای همین این تفکیک ها خیلی مهم هست. لذا کل بحث رو ما باید جدا کنیم، یا باید بگیم سنت های آریایی یا سنت های هخامنشی. آیا هدف این بحث تداوم سنت های هخامنشیان در دوره اشکانی هست یا حالا گسست کار نداره، یا سنت های آریایی هست؟ اگه سنت های آریایی که بگیم خب طبیعتا با اون نکته که گفتم اینها خودشون آریایی هستن، هرچند که گفتم با سنت های هخامنشی دیگه به دلیل تغییرات ایجاد شده متفاوت هست، یا سنت های هخامنشی، این دوتا شاید دوتا بحث جداگونهی باشه. بحث سنت های آریایی باشه که گفتم خودشون آریایی هستن، خب طبیعتا دیگه ما جای خیلی نگرانی نداریم چون طبیعتا اینها آریایی هستن، سنت های آریایی خودشون حفظ کردن. نظام البته خب اینها هم طبیعتا دچار تحول میشوند، ولی سنت های آریایی به عنوان بنمایه فرهنگ اینها ادامه پیدا میکنند در کل دوره اشکانی. ولی خب یک موضوع بعدی هم که اضافه می شود اون بحث همون یونانیان هست. خوب می دونیم یونانیان بعد از آمدن اسکندر تنها یک برخورد نظامی یا فروپاشی امپراتوری هخامنشی تنها نیست، بلکه به دنبالش ورود یونانیان بسیار از سیاحان و تجار رو گرفته به اشکال مختلف. ببخشید اینها به دنبال اسکندر روان میشن، بعد از او دیگه بعد از حاکمیت سلوکیان همچنان ادامه داره. من شاید تشبیه کنم با آمدن عرب هست، البته مقداری متفاوت هست. میخوام بگم که ما وقتی سخن از حمله اسکندر به ایران میگیم و فروپاشی سلسله ساسانی، این که تنها چند تعدادی نیروی نظامی نبودن که حالا آمدن و اشغال کردن و به اصطلاح ایران رو تصرف کردن، 70 سال حکومت کردن. چون با آمدن اسکندر در واقع گفتم گروه های مختلف آمدن، از جمله او اسکندری ها که ابتدا در قالب پادگان های اطراف شهرها ساخته شد، خب طبیعتا جای مکانی هم برای در واقع حضور همین یونانیانی بود که بعد از اسکندر جا سرازیر شدن. خب ایران از نگاه اونهای که همینطور که در نگاه عرب تیسفون یک مرکز افسانه‌ای بود، پایتخت افسانه‌ای بود برای عرب، رسیدن به اونجا، خب پرسپولیس هم برای یونانیان و اون دربار و عظمت و امپراتوری برایشون خب همچنان جنبه افسانه‌ای داشت. لذا یک جذابیتی بود که اینها آمدن، میخوام بگم به در واقع در اون 70 سال به شدت توانستن تأثیر زیادی بر فرهنگ به اصطلاح خامنشیان یا اقوام دیگری که در ایران بودن اینها از خودشون باقی بگذارند. حالا این یک مورد. پس خود اشکانیان هم تو گفتم قوم آریایی هستن با سابقه فرهنگ آریایی در اونجا. از یک طرف آمدن امپراتوری هخامنشی، فروپاشی آمدن یونانیان و نفوذ و حضور فرهنگ یونانی در بخش‌های خصوصا حداقل غرب غربی تر ایران امپراتوری، یا از مناطق شرقی، البته اونها مناطق شرقی هم رفتن آسیای مرکزی و بس باختر اینها، ولی حداقل میخوام از منطقه بین النهرین که حالا مرکز تمدنی خود اشکانیان باز تیسفون سلوکیه و بعد تیسفون اینها میشود، خب به شدت این فرهنگ حضور داره. حالا منظور که این فرهنگ هخامنشیان هست که حالا دوچار فروپاشی شده، بعد حالا یونانیان آمدن در منطقه، اونها هم فرهنگشون افسوده شده بر اینجا. حالا وقتی که اشکانیان موفق میشن با اون بگران به اصطلاح وارد ایران بشن و این سرزمین رو بگیرن و سلوکیان در واقع درسته که سلوکیان اون حاکمیت سیاسیشون از بین رفت، بالاخره اینها هم همچنان بخش حضور داشتن، بالاخره یونانیان اینها پایه هاشون یونانی بودن، لذا اشکانیان بس چنین فضایی وارد میشن، فضایی که فرهنگ یونانی به شدت گسترده شده، خب فرهنگ هخامنشی هم بالاخره تداوم پیدا کرده، هرچند که بخش هایی دچار تغییر شده تحت فرهنگ یونانی. حالا اینها که وارد میشن، خوب به طور طبیعی اینها بنمایشون آریایی هست، ولی وقتی که بر این سرزمین وسیع وارد میشن، خب به طور طبیعی برای اداره کشور نیاز دارن از اون به اصطلاح کارگزاران پیشین که حالا در طول 70 سال تحت تأثیر قرار گرفتن، به یک نحوی یونانی زده شدن یا به اصطلاح امروز ما غرب زده شدن، ولی در این حال مدیران خوبی هستن، اداره کشور رو بلدن، سیستم بلدن. لذا اشکانیان وقتی میان خوب به طور طبیعی از این گروه ها استفاده میکنن و رابطه شون حالت خصمانه نیست که حالا اشکانیان بخوان اینها رو حذف کنن، همشون رو از بین ببرن. به طور طبیعی به دلیل که خودشون تجربه حکومتداری ندارن، خب از اینها استفاده میکنن، ولی در این حال همچنان اونها اون آریایی هستن، از این به اصطلاح شرایطی که بوجود آمده، از این کارگزاران پیشین اشراف ایرانی که حالا اونها هم گفتم تحت تأثیر فرهنگ یونانی هستن. برای همین هست که اگه ما بحث فیلهلینی رو خیلی سعی نکنیم، میخوام بگم کمرنگ جلوه بدیم یا به یک نحوی، درسته نکته که دکتر نادری اشاره کردن تو سکه ها، خوب یک ظرافت هایی باید در نظر گرفت که به اون صورتی که شاید جا افتاده بود در این یک دهه پیشتر قبل از اینکه نسل جوان ما بیا یا ولسکی
یا این ها
بله
حالا بفرمایید بحث رو در ده دقیقه فرصت دادم، شما هم 14 دقیقه نخواهید.
ما 10 دقیقه وقت داشتیم.
بله ببخشید، البته بعدش وقت دارید و متأسفانه 10 دقیقه.
باشه، حالا فقط خواستم بگم که حالا پس برای بعد بذاریم. حالا من کل بحثم این هست که ضمن این که قبول این درست هست که به اصطلاح بحث فیلهلینی یک واقعیتی هست، ولی خب شاید یک مشکلی که گفتم وجود داره این تفکیک فرهنگ ایرانی هخامنشی هست. اولا خود اون ایرانی رو شاید آریایی بگیم و بعد هخامنشی هست که آیا چقدر اینها تونستن در واقع این تداوم وجود داره. این که خب مقالاتی شما خود دکتر نسل‌آزاده پایان نامه‌ای مشهد داشتیم، مقالات خودمون، و در این که اشکانیان آگاه هستن در واقع به تدریج بعد از اون مرحله‌ای که گفتم به شدت بعد از تشکیل تحت فضا قرار میگیرن، مجبور هستن از اون کارگزاران به تدریج اون فرهنگ دیگه کمرنگ میشه و اون بازگشت بیشتر به فرهنگ سنت‌های هخامنشی که تجربه گرانبهایی از حکومتداری اینها هست، به اصطلاح سنت‌های مهمی که گفتم اونم برآیندی از سنت‌های کل هست، آگاه هستن و کاملا در اون جهت پیش میرن و اون سنت‌های آریایی هم همراه هم که باعث کمرنگ شدن سنت‌های یونانی می شود. خب به تدریج دیگه وقتی بعد از یک دوره کوتاه، حالا بگیم که نیاز بود اینها رو استفاده بشن، ولی به تدریج در جهت کمرنگ شدن اونها هست و کامل دیگه در به تدریج از نیمه ها دیگه ما یک بازگشت گستردهی به همون فرهنگ کهن آریایی و هخامنشیان، یعنی این دوتا رو داریم. حالا پس باشه، من در ادامه اگر بحثی بود، انتقادی که در واقع اگر نقدی که ما داریم شاید در اصل سخن ایشون که سخن درستی هست، امروزه دیگه کسی تردیدی نداره اینها سنت های ایرانی تداوم پیدا کرده، سنت های آریایی هخامنشی تداوم پیدا کرده، ولی فقط همین رو که ما باید تفکیک کنیم، آیا منظور سنت های هخامنشی هست یا سنت ها بازگشت به سنت های آریایی. در واقع گفتم شاید کلمه ایران، حالا اگه ایشون پاسخی داشته باشن، چون اصلا بحثی از ایران دیگه هنوز نیست تا دوره ساسانیان، لذا این اصطلاح رو شاید مناسب نباشه. حالا گفتم بحث ها رو اگر لازم شد بعد من خدمت کنم.
خیلی
ممنون.
بحث هلنیز و تاثیر هلنیز و واژه فیل هلن، بحث های مهمی بود که مطرح کردید، اینکه اشکالیان در کجا از واژه فیل هلن استفاده می کردن، این خودش بحث جداگونه است. آقای دکتر ملک زاده 10 دقیقه در خدمت شما هست.
والا من خواهد شدم که بار سنگینی از حدوث من برداشته شد، یعنی من فکر میکردم همه مطالب رو میخوام چجوری منتقل بکنم. آقای دکتر ایمانپور بحث رو خوب پیش بردن. حالا به نظر یه جورایی به نظر میرسه که در تناقض با بحث های دکتر نادری باشه، چون این همون بحثی بود که من میخواستم شروع بکنم، از اونجا شروع بکنم و بیام جلوتر. اتفاقا من تناقض بودم، میخواستم این جور دیگه ای که به این شکل یه مقدمه که نیاز به فتح باب داشت، یه تعریف هایی داشت، میخوام از اونجا شروع بکنم که دیگه شروع کردم. چون من قبلا در مورد این مسائل هم تو مقاله سعی کردم هم ساده سازی بکنم، قابل فهم‌تر بکنم برای کسانی که زیاد با این مسائل آشنا نیستن. اول از بحث واژه و این صدای خودم رو با وضوح نمی‌شنوم، نمی‌دونم دلیلش چیه.
صدا تو خوب نمیاد، الان بهتر شده.
آره. عرض میکردم چون من خودم قبلا در مورد این مباحث فکر کردم و مطالبی نوشتم، شاید برای کسانی که با این مباحث آشنایی زیادی ندارن یه خورده بحثای دکتر ایمانپور ثقیل باشه. سعی میکنم اول از همونجا شروع کنم، اینو یه خورده با یه لحن ساده تری در واقع منتقل بکنم، بعد من ادامه بدم. اولا که این که در تناقض نمیدونم به خاطر اینکه فرشید از یه جایی جلوتر نیومده، یعنی اونجایی که اتفاقا باید بحث شروع بشه مقالات فرشید، چون من اون مقالاتش هم خوندم، اونجا متوقف میشه و اتفاقا جاهای جالبی متوقف میشه. من اول سر بحث آریا و ایران یه توضیح کوچولو بدم برای این که خیلی قابل فهمتر باشه. بیایید اصلا این واژه آریایی و همون ایرانی بدونیم، ولی با یه توضیحی. ایرانی به معنی قومی و زبانی اون، نه به معنای سرزمین. یعنی ملت ایرانی ما نداریم و سرزمینی رو به رسمیت شناخته نمیشه به عنوان ایرانی. این رو در مورد هخامنشیان که آقای دکتر به درستی فرمودن، حالا بحث آریا و اینها رو من میخوام یه توضیح مختصری در موردش بدم. ببینید آریا رو بیاین همون ایرانی قومی بدونیم، یعنی اقوام ایرانی که وارد فلات ایران میشن. خب اون بخشی که در سرزمین پارت در به قول آقای دکتر ایمانپور در شرق دریای کاسپی حالا ساکن میشن، تکون میخورن، حرکت میکنن به عنوان پارتیان و اینها، خب به نظر میسه که اقوام ایرانی زبان هستن. شاید البته اونجا هم یه اقوام دیگر غیر ایرانی هم در بینشون باشن، باز ایرانی رو به معنی قومی هم یا همون چیزی که آقای دکتر بهشون میگه آریا دارم در مورد صحبت میکنم. حالا اونجا یه قوم پارتی داریم، یه قوم اپرنی داریم که اینا زبانشون هم با هم متفاوته. حالا اون اشکانیان اولیه اپرنی هایی هستن که به زبان ایرانی شرقی دارن صحبت میکنن و پارتی ها اقوام ایرانی هستن، باز همون معادل آریا بگیرید، نه ایران شهر و سرزمینی اون، به زبان ایرانی غربی شمالی دارن صحبت میکنن، یعنی همون زبان که حالا مثلا مادها و اینها هم به همون زبان صحبت میکنن. یعنی اگر ما در مورد اقوام اپرنی داریم صحبت میکنیم و اقوام پارتی، این رو در نظر داشته باشید که مثلا یک شخص تالشی و تاتی زبان بره با یک شخصی از اوستیای جنوبی با اون صحبت بکنه و معاشرت بکنه، یعنی زبان اینها تا این حد به هم نزدیک و از هم دور هست. پس دو تا قوم رو در نظر بگیریم که اینها قراره با هم در دوره اشکانی تلفیق بشن. حالا از نظر زبانی، از نظر فرهنگ، از نظر سایر مسائل این تلفیق چه پیامدهایی رو داره بماند، ولی به هر حال هر دوی این قوم ایرانی هستن. این رو بذارین در شمال شرقی ایران. اما پارسیانی که از شمال شرق، از حالا هر جا وارد فلات ایران میشن، حالا به چه شکلی اقوام ایرانی بودن یا نبودن، موقعی که میان در مورد پارسیان یه بحثی داریم و در مورد سلسله هخامنشی و گستره هخامنشی یه بحث دیگه‌ای داریم. پارسیان اقوامی هستن، قبایلی هستن که همشون به زبانهای ایرانی صحبت نمی‌کنن. زبانهای ایرانی باز دارم میگم که اقوام ایرانی، یعنی ایرانی ها، نه به معنای سرزمینی اون که در دوره ساسانی ما با رسمیت داریم این رو شاهدش هستیم، بلکه به همون معادل آریایی، یعنی قومیتی اون ایرانی هستن. اینها حتی در مجموعه خودشون به عنوان پارسی ها تداخل دارن با اقوام غیر ایرانی دیگری که مهمترینشون ایلامی ها هستن. یعنی اینجا یه تلفیق صورت میگیره. غیر از این وقتی که اینها وارد میشن، حالا هخامنشیان، پارسیان، همگیشون در نظر بگیریم، اینها اقوام متمدنی نیستن، اقوام بسیار با فرهنگ و با فرهنگ غنی هستن اما متمدن نیستن در هنگام ورود. اینها با تمدن‌های هزاران ساله آشنا میشن و باشون اخت پیدا میکنن و اینها تمدن رو از اونا اخذ میکنن، اینا ساکن میشن. و وقتی آقای دکتر ایمانپور دارن میگن که هخامنشی ها ایرانی نیستن، نه به اون شکلی که اصلا کلن ایرانی نیستن، یا اون بخشیه، یعنی بخشی از این پارسیان در واقع، حالا خاندان هخامنشی رو شاید بتونیم در نظر بگیریم به عنوان یک خاندان ایرانی یا آریایی معادل بگیرم که پام ایجاد نشه، اما پارسی ها در واقع میان یک فرهنگی رو اخذ میگیرن، اخذ میکنن و در اون حل میشون. و این در دوره هخامنشی موقعی که اینم در نظر بگیم که این ورود اینها از هزاره اول شروع میشه، یعنی این تلفیق 400 سال 500 سال حداقلشه، از هزاره اول تا مثلا 550 که تازه این سلطنت هخامنشی شاهنشاهی هخامنشی صورت میگیره. حالا اون دوره مثلا 150 ساله مادی رو هم میتونیم بهش اضافه بکنیم که باز اگر حالا این یه بحث خیلی طولانی تایی در مورد این که آیا مادها شاهنشاهی داشتن یا نداشتن رو چیز میگه، حالا فرض بکنیم که مادها هم بودن، این در واقع هخامنشیان رو هم باید یک تداومی بدونیم که شروعش از دوره مادی ها. حالا اون بحث رو واردش نمیشیم، ولی فرض رو اگر هم بر این بگیریم که مثلا با هخامنشیان شروع میشه، اینها یه 400 سال 500 سال حداقل اقوام ایرانی اومدن ممزود شدن، در واقع تلفیق شدن با فرهنگ‌های ایلامی و سایر فرهنگ‌ها، و وقتی شاهنشاهی تأسیس میشه، شاهنشاهی هخامنشی، اینها یه تلفیق بزرگتری رو دارن با فرهنگ‌های دیگری که حالا فرهنگشون رو بذاریم که نه، اینا تمدن دارن، در حالی که اون تازه واردین اقوامی هستن که تمدن ندارن. حالا در گذشته این عکسش رو یه جورایی تلاش شده بود که نشون داده بشه که یه قوم بسیار با فرهنگ و تمدن و اینها وارد میشن و اقوام بی تمدنی رو در واقع تربیت میکنن و شاهنشاهی بزرگی رو به وجود میارن، در حالی که این عکسش هست در دوره هخامنشی. هخامنشیان یک تمدنی رو به میراث میبرن و اون رو در واقع درش حل میشن و اون رو به مراتب بالاتر میرسن. نمیخوام توی دوره هخامنشی بمونیم، ولی لازم هست در مورد این بحث صحبت کنیم، بخاطر اینکه بخوایم بگیم ما فرهنگ هخامنشی رو باید از فرهنگ ایرانی به معنای همون آریایی یا قومی و زبانی اون جدا بکنیم. حالا با این بحث وقتی وارد دوره اشکانی میشیم، ما از یک تمدن هخامنشی، من یک اصطلاحی رو براش درست کردم، حالا توی مقالاتی که قبلا در موردش نوشتم اسمش رو گذاشتم، شاید راحت‌تر و قابل فهم‌تر باشه، فرهنگ آسیایی یا تمدن آسیایی، و از پی اون تاریخ نگاری آسیایی رو من معرفی کردم. یعنی اینکه یک فرهنگ و تمدن خیلی بزرگتر که هخامنشیان و ایرانیان یک بخشی از اون هستن. حالا ما این بحث رو در اینجا بذاریم و بگیم که آیا اگر در دوره هخامنشی ما میخواستیم همین بحث گسست و استمرار فرهنگی رو صحبت کنیم، چه چیزهایی صحبت میکردیم؟ مسلماً خب این ایرانی ها یا آریایی هایی که در پیکره این شاهنشاهی هخامنشی هستند، اینها به هر حال تأثیری تو دوره خودشون گذاشتن و تداوم این رو در دوره های بعدی هم میبینیم. پس بنابراین ما هم در دوره هخامنشی آثار فرهنگ ایرانی رو میبینیم، هم تداومش رو در دوره سلوکی و هم اشکانی و ساسانی این تداوم رو میبینیم. اما این تداوم در واقع تأثیر هست، اما غلبه فرهنگی نیست. میخوام اینو توضیح بدم و یک گام هم به جلو بذارم. یک، پارتیان و اشکانیان موقعی که حکومتی رو تأسیس میکنن به شکل خالص اون ایرانی هستند، از جایی اینو نمیگیرن، در حالی که در میراثی که اون رو در دست میگیرن هم فرهنگ، من اسمشو به فرهنگ آسیایی اسمشو میذارم، اما اگه قطعش کنیم و کوچیکترش کنیم، فرهنگ آسیایی هخامنشی و فرهنگ آسیایی و تمدن البته آسیایی سلوکی پشت سرشونه که اجزا و عناصر البته ایرانی داره و اجزا و عناصر یونانی هم داره، اینا هر دو به اینا به ارث میرسن. این یک بحث. بحث دوم این هستش که خود سلوکیان هم از هخامنشیان میراثداری میکنن، یعنی ازشون یه چیزای اخذ میکنن. عین یک دو ماراتون هستش که هخامنشیان فرهنگ و تمدنی و دو دستی هم که نه، با جنگ و به زور تقدیم اسکندر و سلوکیان میکنن و اونها هم این رو تقدیم به، حالا سلوکیان یه بخشش رو به رومی ها و یه بخشش رو به اشکانیان هدیه میکنن و اون یک پارچگی البته از بین میره و به خاطر همون بعدها از نظر من، حالا این باز تئوری منه، که فرهنگ ایرانی به خاطر این یکی از دلایلش این انشقاقی هست که وقتی که فرهنگ آسیایی دچار گسستگی میشه، پاره پاره میشه، از دلش فرهنگ ایرانی زاییده میشه. حالا من میخوام این رو بگم، فرهنگ هخامنشی یا فرهنگ آسیایی تداوم پیدا میکنه تا حالا تو دوره اشکانی هم بهشون میرسه. بنابراین اشکانیان یک فرهنگ ایرانی دارن که حالا نگیم خالص، ولی به هر حال غلبه فرهنگی داره توی قبایل خودشون، تو سرزمین های خودشون، و تو در واقع یه فرهنگ لوکالی هست، محلی هست، و یک فرهنگی رو به ارث میبرن که التقاطی از فرهنگ های مختلف هست. این رو دکتر امامپور با عنوان فرهنگ هخامنشی معرفی کردن، ولی این فرهنگ هخامنشی هم حتی بخشی از اون هست. فرهنگ یونانی هم بعداً اضافه میشه و این مجموعه در یک زنجیره ادامه پیدا میکنه و اتفاقاً از دوره اشکانی قطع میشه به نظر من، و در دوره ساسانی که مسلماً قطع میشه این ماجرا، و ساسانیان به نظر میرسه که این فرهنگ خیلی بزرگ رو به ارث نمیبرن. حالا من میخوام یه بحث دیگه یه مطرح کنم. آیا ساسانیان میراث رو از اون مجموعه‌ای به ارث میبرن که بهشون بدون هیچ انشقاقی چسبیده، یا از یک فرهنگ بسیار دوری که اواسطش ما نمیفهمیم که چه بلایی سرش میاد؟ مسلماً از اون هم آثاری مستقیم یا غیر مستقیم بهشون میرسه. مستقیم من این فرض رو مطرح میکنم که حالا در موردش بحثم شده، چون ساسانیان توی پارس بودن و یه سری فرهنگ های محلی از دوره هخامنشان همینجا به جا مونده بود، مسلماً از این هم یک چیزهای اخذ کردن. اما این 500 سال به خاطر اینکه ما اطلاعاتمون در موردش کمه، در حقش بی‌انصافی شده. من میخوام از گفته آقای دکتر نادری یه گام جلوتر برم و بگم که فرهنگ ایرانی رو اتفاقا اشکانیان هدیه کردن به ساسانیان. اشکانیان این فرهنگ ایرانی رو از هخامنشیان نگرفتن، خودشون از شمال شرقی ایران وارد کردند. این بحث رو خواستم که به این شکل اولا مطرح بکنم. شاید یه بخشایی اولین بار هست، خیلی هم مخالف داره اینجا غیبت طرفداران غلبه فرهنگ، حالا باز داخل کوتیشن، ایرانی هخامنشی رو ما داریم، بنابراین میخوام احترام بذاریم به نظرات اونها، و من دارم این رو میگم به عنوان یک فرض هست، و اون فرض هم وجود داره. کسانی که فکر میکنن هخامنشیان ایرانی بودن، حالا ایرانی خالص بودن یا نبودن، یه بحثی که خیلی از کسانی که توی این حوزه نظریه پردازی میکنن، این که هخامنشیان رو یه تداومی در ایرانیت بدونن، بحث دین زرتشتی است که فکر میکنن تداوم داره. البته همگی کسانی که طرفدار این نظریه هستن این عقیده رو ندارن، ولی میخوام بگم که این تداوم دین زرتشتی هم یه بحثیه که موافقان و مخالفانی داره. به هر حال میخوام بگم که بحث آقای دکتر نادری و بحث آقای دکتر امامپور، این دوتا در کنار هم قرار میگیره، و ما اون تفاوت پارتیان، اشکانیان و اپرنیها رو باید در موردشون فکر بکنیم که همگی البته ایرانی هستن، و اون بحثی که آقای دکتر امامپور در مورد هخامنشیان کرده. بنابراین یه چیزی رو در پایان بگم که برنامه هخامنشی اشکانی که ولسکی مطرح کرده، دکتر نادری هم بحث کردم و آقای دکتر امامپور هم یه ایرادی بهش وارد کردم، من تداوم همون در واقع اون چیزی میدونم که بهش میگن استمرار پادشاهی های آسیا، یعنی اینکه این برنامه هخامنشی سازی رو اشکانیان اتفاقا از خود سلوکیان اخذ کردن. یعنی سلوکیان، خود اسکندر اعتقاد داشت که آخرین پادشاه یا شاهنشاه هخامنشیه توی ادعاهای خودش، و حتی من اعتقاد دارم که این اندیشه برادر بودن آخرین دارا و اسکندر هم باز از همین سلوکیان نشأت میگیره، و خب یه بحث مفصلیه، اونو دیگه اینجا بهش نمیپردازم. حالا در ادامه بحث اگر مطالبی مطرح شد که نیاز به توضیح داشت، من اونها رو مطرح میکنم. خیلی ممنون.
متشکرم آقای دکتر، دست شما درد نکنه. در مورد منشأ اشکانیان گفتن که اصل سکایی داشتن از یک طایفه داهه و رده پایین‌تر به اصطلاح پرنی ها، اینا زبانشون سکایی بودن چون که گفتن اونتا در شرق دریای مازندران کاسپیان اینا داهستان بوده و زمین های فرهنگی اونجا هم وجود داشته که باید بهش توجه بشه. اینا می وقتی میان به پرسه و یا پارت زبان خودشون راه میکنه و زبان به اصطلاح پارتیا رو میگه و از اینجا به بعد نام پارت که نام به اصطلاح جغرافیایی بوده تبدیل به یک نام قومی میشه که بعد به نام پارتیان هم در منابع رومی معروف میشه و از اینجا مهم است. خود آقای دکتر نادری هم از استمرار فرهنگی گفتن، ولی ما از همون آغاز میبینیم که اشک اول سکایی که من گفتن آقای دکتر نادری در مجموعه بجنور به دست اومده، اینا از همون جا هم الفبای به اصطلاح آرامی استفاده میکنن، هم چرخش سر به سمت چپ رو نشون میدن چون محقق میگن و کمان که پشتش هست. یعنی میخوام بگم که از همون آغاز یک عنصر، حالا اسم دیگه روش نذاریم، عنصر یک خداگاهی سنت وجود داشته، یعنی یک سنت خداگاهی وجود داشته که اینا میتونن هلنیزم رو کنار بزنن و به دورهای بعد منتقل کنن، حالا هر اسمی رو میخواید بشونه. این خداگاهی به اصطلاح حالا ملی شاید واژه جدیدتری باشه، یعنی این خداگاه این به سنت همیشه در میان ایرانیان نجات بخش بوده و در اینجا هم به هر حال اشکانیان از اون استفاده میکنن، با خودشون بوده، حالا از پارت هم بیشتر استفاده میکنن و موفق میشن به اصطلاح این سلسله مهم رو بنیان بذارن. آقای دکتر نادری در جمع‌بندی 10 دقیقه شما فرصت دارید که اگر مطرح کردن بحثایی رو دوست دارید به طور خلاصه، البته مطمئنن بحث مفصل فرمایشاتی که آقای دکتر امامپور آقای دکتر ملک‌زاده گفتن هر کدوم زوایای مختلفی داره و دوست داشتم در 1 دقیقه یا 1 جمله پایانی تونم این بپردازید که چون یه سری چیزا در دوره تاریخی ایران باستان کلیشه شده از طریق محققان اولیه، مثلا وحدت دین و دولت و ساسانی، یکی از این کلیشه ها اینه که اشکان ساسانیان با اشکانیان دشمن بودن، از همون آغاز آثارشون از بین بردند و غیره و غیره و غیره. در حال ما شاید باستان شناسی نداریم که اینا همچی کاری کرده باشن، فقط در نیمه دوم میدونیم بهرام چوبین درگیری هایی داشتن در سطح مثل خاندانی اشراف و غیره، ولی اینکه آیا عمدن اینا تاریخ رو کوتاه کردن یا مسائل دیگر است، اگر در انتهای بحثتون هم اشاره کنید و بعد منتقدین محترم هم به این نظر اگر نظری به این سوال نظری دارن بفرمایید. در خدمتتون هستم آقای نادری، ببخشید. آقای نادری؟
بله بله، سلام آقای دکتر. ببخشید صدای من هست آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
بله خیلی سپاسگزارم از ناقدین محترم جناب آقای دکتر ایمانپور و دکتر ملکزاده و همچنین سپاسگزارم از توضیحات تکمیلی و خیلی روشنگرانه دکتر نصرالله زاده. حالا من چون فرمودی در ابتدا به این مسئله اشاره کنم، اول به این موضوع میپردازم بعد میرم سراغ دیدگاهی که ناقدین مطرح کردن. ببینید من خودم هم از جمله افرادی هستم که موافق نیستم که ساسانیان همه اون چی که از اشکانیان باقی مونده بود رو مورد هجمه قرار دادن و سعی کردن که نام و نشان اونها رو به طور کامل حذف بکنن. با این حال با این موافقم که ایدئولوژی رسمی که تولید میشد در دوره ساسانی خب منبعث از خاندان شاهی و دیدگاه‌های مذهبی موبدان یک زاویه‌ای با برخی نگرش های اشکانیان داره، از جمله بحث کوتاه کردن دوره سلطنت. خب شما بهتر میدونید این به یک شکلی با بحث اون تقسیم بندی هزارهای زرتشتی شاید در ارتباط باشه و اون بحث عمر جهان که در انگارهای زرتشتی رو به پایان بوده، شاید در این به نظر من این یک ایدئولوژی دینی در این زمینه تأثیر گذاشته که کوتاه بکنن دوره سلطنت اشکانیان رو. با این حال من تو توضیحاتم عرض کردم که نسل نخست پادشاهان ساسانی اتفاقا تلاش میکردن پیوند برقرار کنن در داستانهایی که بعدها نقل میشه و یه جورایی مشروعیت بگیرن از خاندان اشکانی. البته خب ما از سوگند ساسان در طبری و بلهمی و اینها آگاهیم که نشون میده که سوگند میخوره که هیچ یک از اشکانیان رو زنده نگه نداره و البته خب این منتقل شده به منابع بعدی. با این حال من با این دیدگاه افراطی موافق نیستم که ساسانیان یک برنامه مدونی داشتن برای نابودی میراث اشکانی، اما اون ایدئولوژی رسمی که در این دوران شکل میگیره زاویه هایی داره، مشکلاتی داره با دیدگاه اشکانی که به مسائلش من اشاره کردم و خود بازتابش رو در خدای‌نامه و شاهنامه و متون پهلوی و اسلامی ما میتونیم ردیابی بکنیم. این نمیتونه خیلی واقعا اتفاقی و تصادفی باشه. به نظر من پشت سر این ماجرا یک برنامه، نه به اون شکلی که در بعضی از دوستان اشاره میکنن، اما من به این دشمنی یا به این عداوت به شکل نسبی معتقدم. در ادامه اجازه بدید که به مواردی که آقای دکتر ایمانپور عزیز و دکتر یاسر عزیز اشاره کردن بپردازم. آقای دکتر ایمانپور نکته خیلی خوبی رو واقعا در اشاره کردن، خیلی سپاسگزارم که با دقت واقعا به این موارد پرداختن و مسئله بحث سنت ایرانی رو که گفتن باید تفکیک بشه از سنت هخامنشی. خب اینجا ایشان استاد من هست و من درس پس میدم. ببینید دیدگاه مختلفی در مورد ایران، ممکنه کسانی شکلی ایده ایران رو به دوره ساسانی بدونن و بحث ایران شهر رو از دوره ساسانی. من فکر میکنم ایده ایران در دوره ساسانی به اوج خودش میرسه، یعنی یک مرحله ای داره که مرحله شکلگیری این که ریشه هاش ناپیداست و حداقل در سنت های اوستایی ما این مرحله رو میبینیم که صحبت از، یا در کتیبه های مثلا هخامنشی صحبت از آریا و اینها رو ما میبینیم. به نظر میرسه که این که ما شکلگیری ایده ایران رو منحصر بکنیم به دوره ساسانی مشکلاتی ایجاد بکنه و اون وقت ما با شواهد اوستایی و برخی اشارات در کتیبه‌های هخامنشی با اینها نمیتونیم در حقیقت کاری بکنیم، اینها خیلی آشکارن و خودنمایی میکنن. این یک مسئله. پس بنابراین من وقتی میگم سنت‌های ایرانی، منظورم این نیست که ایران شهر به اون تعبیری که در دوره ساسانی شکل گرفته و بالاخره میگن بله این یک محدوده جغرافیایی است که یک هویتی رو ایفاد میکنه، منظور حضور عنصر ایرانی و هویت ایرانی از دوران مثلا اوستایی یا پیش از اون بحث اساطیر ایرانی اینها هست و بعد میرسه به دوره هخامنشی. این که ما خیلی تاکید داریم مثلا میگیم سنت های ایرانی و بعضی اوقات میگیم هخامنشی، چون ما میدونیم که دوره هخامنشی یک نقطه عطفی است در، همونطور که دکتر ملکزاده توضیح دادن، نقطه عطفی است در شکل گیری فرهنگ یا برجسته شدن این عناصر ایرانی به تعبیری. و خب بله هخامنشیان هم بخشی از فرهنگ ایرانی بودن و ترکیب شدن با فرهنگ میانرودانی و از جاهای دیگه، از یونانیان، از فرهنگ آشوریان و بابلی ها و اورارتو و دیگران تأثیر گرفتن. با این حال خب اینها یک پیوند جدایی ناپذیری با سنت های ایرانی داشتن. بنابراین من اگر میگم سنت های ایرانی، بیشتر نظرم بر اینه که شکل‌گیری و ایده ایران رو ما از دوران دست کم، از دوران مثلا اوستایی، در شواهد اوستایی در نظر بگیریم و اون رو منحصر نکنیم. مثلا من اینجا با دیدگاه دکتر شهبازی مقدار موافقم، شاپور مازندیات، شاپور شهبازی، که سعی میکنه ایده شکل‌گیری ایده ایران رو ببره در دوران کهن‌تری. اینجا شاید اختلاف نظر ما از اینجا ناشی بشه. و بعد هم این که هدف بحث آیا تداوم سنت های هخامنشی است یا آریایی. بله هر دو. ما این سنت های هخامنشی خب بله ترکیب میشه با سنت های میانرودانی و غیره، اما شاکله اون میتونه سنت های ایرانی باشه و همونطور که خودشون به درستی توضیح دادن، اشکانیان به دلیل اقامت در طولانی مدتشون در پیرامون ایلامی ها و میان رودانی ها و تأثیر گرفتن از اونها، خب یه جورایی حتی برخی ها گفتن کیش زرتشت در این دوره رسمیتی نداشته به دلیل این تساهل و مدارا و مدیریت اینها. باز هم آقای دکتر ایمانپور اشاره کردن به بحث خاستگاه اشکانیان که به درستی به مسئله پرنی ها یا اپرنی ها و داهه ها هم آقای دکتر نصرالله‌زاده هم خود دکتر ایمانپور و هم دکتر ملک‌زاده همه اینها رو توضیح دادن. در بحث کوچرو بودن صرف اشکانیان ما خب میدونید که دو تا نظریه وجود داره. اگه اشکانیان رو مهاجمین یا مهاجرین بدونیم که بر اساس دیدگاه وولسکی که تازه تو قرن 3 پیش از میلاد مثلا آمدن در اون مناطق پارتیای کهن ساکن شدن، قضیه فرق میکنه. اما اگر نه اونها رو ساکنان بومی که از خیلی وقت پیش آمده باشن، نه تعبیر بومی از اون که اقامتشون طولانی تر بوده، قضیه فرق میکنه. و ما میبینیم که در منطقه آسیای مرکزی، خب خود منطقه آسیای مرکزی محل نشو و نمای فرهنگ ایرانیه و بحث دین ایرانی و بحث سنت های ایرانی و اونجا خب یه پایگاهی است برای سنت های ایرانی. این هم نکته‌ای بود که می‌خواستم به اون اشاره بکنم در رابطه با صحبت های آقای دکتر ایمانپور عزیز. در مورد اظهارات من خلاصه بکنم، در مورد اظهارات آقای دکتر ملک‌زاده بازم سپاسگزاری می‌کنم از ایشون که توضیح دادن در مورد تفکیک بحث اپرنی و پارتی. بله اینها خب همونطور که دکتر نصرالله‌زاده گفتن و دست کشیدن از زبان خودشون که زبانهای ایرانی شرقی هست و به زبان پارتی شروع کردن، اصلا مکاتباتشون رو و دیوان سالانیشون رو بر اساس این زبان دایر کردن. با این حال خب یه ترکیبی صورت میگیره و زبانشناسان میگن که رد پای زبانهای ایرانی شرقی و اپرنی مثلا اگر بخوایم بازسازی کنیم توی ادبیات پارتی قابل ملاحظه هست و بحث ایرانی که به معنای قومی و زبانی مطرح شده. اینجا من یه مخالفتی بکنم و اینجا این که بالاخره در دیدگاه های اوستایی مثلا ما بحث ایران ویج رو داریم که اشاره میکنه به یک سرزمینی، حالا یه سرزمین آرمانی یا مأوای اولیه و یک حد، یه حدود و ثغوری براش قائل میشه در شواهد اوستایی، ولی بله تا فاصله داره با اون چیزی که بعدها شکل میگیره. در مورد ببخشید من دوباره برگردم به آقای دکتر ایمانپور، سنت های یونانیان در دوره اشکانی. بله خب من یه مقاله همین که اتفاقا نوشتم در مورد بحث مبانی مشروعیت در دوره اشکانی، اونجا نشون دادم که بخشی از
صداقت شد. کسی صدای ما رو میشنوه؟ من صدای دکتر نادری
نمیشنم. صدای نادری قطع شد. دوباره باید وصل بشم.
آی دکتر کاش یه خورده فرصت بیشتری بدین، چون بحث خیلی جدی تر شد. یعنی من روی تک تک جملات دکتر نادری بحث داره.
والا میدونم، ولی بحث نشست طبق برنامه که خانم دکتر دادند و وقتی که هست میدونم بحث ها خیلی مفصل هم چون که در آغاز هم گفتم هر کدوم از بحث هایی که شما دوستان کردید.
آنها های دکتر خیلی بحث رو جلو بردن، به یه جاهایی بردن که
زوایای مختلفی داره، ولی خب هر حال این یه اشارتی بود. انشالله بتونیم جناب کرونا تشریفش ببره حضوری این بحث ها رو ادامه بدیم، ولی در این حدی که جلسات کرسی هست بذات مون هم اینقدر. های دکتر نادری
آقای دکتر پیشنهاد میکنم تا ایشون وصل میشن، امیدوارم که البته صدای ما رو میشنوند، یه خلاصه این بحث رو خالی نذاریم، یه به چند تا مورد اشاره بکنیم. حالا نمیدونم نظر خود شما چه.
تا وصل بشن شما میخواید 5 دقیقه صحبت بفرمایید تا وصل بشن دوباره. بفرمایید آقای دکتر، صداتون قطع شد. بحثتون رسیده بود به نظریات آقای دکتر ملک‌زاده، داشتید صحبت میکردید و اون گرفتن زبان به اصطلاح پارتیان و بحث اینجوری.
بله خیلی پس خیلی شکر ببخشید. بله من داشتم میگفتم که کاملا درسته و اونها دست کشیدن همونطور که شما توضیح دادید از زبان خودشون زبان شرقی و شروع کردن به استفاده از زبان پارتی به عنوان زبان معیار و بعد زبان دیوان سالاری شد در مورد اینکه اشکانیان خودشون فرهنگ ایرانی رو آوردن و بعد منتقل کردن به دوران ساسانی، من کاملا موافقم و من خیلی تو این پایان‌نامه‌ام به این موضوع چند فصل رو به همین انتقال استمرار برخی از سنت‌های ایرانی از مجرای اشکانی به ساسانی اشاره کردم و در مورد تأثیر سلوکیان بر انتقال میراث هخامنشی به اشکانی هم همینطوره، درسته. و سلوکیان در حقیقت خب در همطور که پیر بلیان میگه اسکندر خودش رو آخرین شاه هخامنشی میدونه و سلوکیان هم دست نبردن خیلی در تشکیلات هخامنشی و تلاش کردن خودشون رو در نیندازن با سنت‌های ایرانی و هوشیارانه در این زمینه عمل کردن. با بقیه صحبت هایی که دوستان مطرح کردن، نمیدونم اون قسمتی که در مورد بحث آریایی مطرح شد رو قطع شده بود یا نه، من اینجا یک مشکلی که دارم عرض کردم که با صحبت های آقای دکتر ملکزاده، این که بحث ایران دست کم در دیدگاه اوستایی ما به بحث قلمرو جغرافیایی، مسائل مرتبط با ایران ویج و اینها اشاراتی میشه و نباید فقط ما اونها رو از دیدگاه قومی و زبانی بررسی کنیم. و حالا نمیگم قلمرو سرزمینی دقیق که مثلا تو دوره ایران شهری ساسانیان هست، اما دست کم اشاراتی به این ماجرا صورت میگیره. خیلی متشکرم، من خلاصه میکنم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون. میدونم بحثا مفصل، دوستانی که حضور دارن در جلسه خسته نباشید بهشون میگم متوجه شدن که دامنه بحث چقدر گسترده است. آقای دکتر ایمانپور در 5 دقیقه خواهش برم خلاصه بفرمایید و جنبندی بفرمایید. آقای دکتر ایمانپور، آقای دکتر ایمانپور
ببخشید،
آقای دکتر 5 دقیقه جنبندی بفرمایید و نظرات نهاییتون
پیشنهادی دارید. اولا خب با سپاس مجدد، من فقط یک نکته رو که شما اشاره فرمودین در مورد این که اشکانیان چیزی داشتن نداشتن، از بین برده شد برده نشد، اول یک کوتاه بگم خدمتتون. خب این بس دیگه مقداری شاید دیگه تقریبا قدیمی شده، در این که روایتی که حالا ساسانیان اینها رو از بین بردن خب خیلی نمیتونه جدی باشه. البته دکتر نادری خوب اشاره کردن از بعد آثار مادی. خب من میخوام بگم که واقعا اگر ما به نظام های سیاسی نگاه کنیم، خب نظام های سیاسی متمرکز چون امکان گرفتن خراج و به سلام روز ما مالیات اینا زیاد هست و همه ثروت در یک جا جمع میشه و همینطوری استادکاران و اندیشمندان و کلن، خب طبیعتا امکانات زیادی هست برای ایجاد بناهای عظیم معماری چیزهای مختلف. و در دوره به سلام حالا ملک و طوایفی که مشهور شده، خب طبیعتا ثروت دیگه پخش میشه در سراسر کشور، بخش کمی میرسه به بالا، خب چیز زیادی هم نمیتونه حاصل بشه که حالا بگیم بناهای عظیمی داشتن از بین بردن. میخوام نم ماهیت این نظام سیاسی اشکانیان خودش نشون میده که احتمالاً چنین چیزی نبوده، ولی هرچی که بخوای تبلیغات سیاسی علیه اشکانیان از طرف ساسانیان صورت گرفت، این رو در مورد. ولی یک نکته این خدمتون بگم، بس اشکانیان الان ما یکی از دانشجوها رو سال گذشته گفتم شما پایان نامه رو در مورد آثار اشکانیان در خراسان بگیر، چون همینطور که بحث هست واقعا کم توجه شده. بعد دیدم خوشبختانه ده ها مکان، ده ها در واقع آثار هست در همین خراسان، خیلی شاید ده ها میگم واقعا ده ها حالا صد ها نمیگم، ولی در چیزایی که شناسایی شده ده ها آثار هست که متعلق نشان از حضور اشکانیان در خراسان هست. ضمن که خب الان گروه هایی هستن تو نیشابور تو بیرجند دارن بالاخره چون متعلق به این بخش هستن کار میکنن تو اشکانیان، حالا دیگه داره از اون حالت مظلومیتی که گفت قبلا بوده در میاد، حالا امیدواریم که تو سر بقیه جا هم انجام بشه. اما در مورد نکاتی رو که خب دکتر بحثای من رو شاید آقای دکتر ملکزاده دیگه تقریبا کامل کردن، ولی این که حالا ایشون هم آریایی رو نه جغرافیایی بلکه فرهنگی گرفتن. بله اگه به عنوان فرهنگ بگیم فرهنگ ایرانی، خب باز یک مقداری باید احتیاط کنیم، ولی شاید اگر جغرافیا رو کنار بذاریم شاید از اون بود ایرانی گفتن اون چیزی که چون خودی میدونیم که اون چیزی که ایران بعد شد ایران نامیده شد، وقتی میگیم فرهنگ ایرانی ذهنیت میاد داخل یه قلمروی جغرافیایی، در حالی که میدونیم اون فرهنگی که مورد نظر هست گروه های مختلفی رو در بر میگیره، از همون سکاها گرفته تا قبل از اون و بعد از اون. یعنی از این جهت شاید اونجا هم شاید اگر حتی به مفهوم فرهنگی هم بگیم، ما بیایم مثلا همه فرهنگ آسیا مرکزی و تو ایران و مناطق مختلف رو همه رو یک سو به نام ایران بنامی، شاید اصطلاح درستی نباشه. بهتر هست که ما اینها رو اصلاح کنیم. در مورد نکته‌ای که باز آقای دکتر نادری اشاره فرمودن که حالا اوستا هست و نام ایرانویچ و ایران و ایچه و اینها، خب ما میدونیم اون به معنی خاصگاه هست، سرزمین های خیلی شمال حالا قفقاز و کاسپیانسی و اینها ایرانویچ که خب باز نمیشود به این ایرانی که میگیم وصل کرد. درست است که اوستا باز هم اگر نکاتی رو اشاره هست، خب خود اوستا که گردآوری شده، خب طبیعتا گردآوریش همون زمانی هست که باز این چیزها روشن هست، در عصر روشنی هست که اینها وارد شده، نه اینکه بگیم مثلا هزاره اول زمان زرتشت اینها وارد شده. مزور اینا الان بحثای زیادی خواهد بود دیگه، هم که گفتیم واقعا نیاز به همه حضور بحثایی که دکتر ملک زاده شروع کردن. خب حالا اون فرهنگ آسیایی اینها همه باز دوباره جای بحث هست، ولی در این که همینطور که اشاره شد فرهنگ هخامنشیان از طریق سلوکیان خود اونها متاثر شدن، باز در دوره اشکانیان تأثیر خودشو گذاشت و فرهنگ بومی یا اون به اصطلاح خود اشکانیان که البته باز ریشه در اون فرهنگ آریایی داره اونها هست، ضمنی که خود همین اشکانیان حالا به نام همون ساتراب پارسوها اینها خودش خوب بخشی از امپراتور دوره هخامنشی هست. در دوره هخامنشیان در جنگ های یونان حضور دارن در بخش های مختلف، یعنی از قبل هم آشنا هستن با هخامنشیان. زمینی مخوام نه منظر تمد فرهنگی، خب کاملا فرهنگی اون به اصطلاح آریایی رو دارن و با هخامنشیان آشنا هستن، وقتی هم که میان قدرت رو میگیرن خب مجموعه اینها رو با خودشون دارن، حالا نامه های مختلف میخوام بگیم، ولی در این که اشکانیان به طور کلی نسبت به فرهنگ هخامنشی که من اسمشو میذارم و فرهنگ آریایی خودشون همه اینها رو با هم دیگه به یک نحوی آشنا بودن داشتن و به خاطر همین هم هست به دلیل غلبه این فرهنگ ها به تدریج فرهنگ یونانی که ابتدا نیاز بود به یک نحوی خیلی پررنگ شده بود کمرنگ میشود، این غلبه میکند. حالا اون بحث ساسانیان کدوم رو به دلیل خواستگاهشون تو فارس هست، مسلما اون فرهنگ دوره هخامنشی باز پررنگ تر هست. حالا اینها بحثایی که هست که همه دوستا بدیهی میدونن، ولی فقط خواستم دوباره یک بار دیگه خدمت دکتر نادری سوالم این هست که با توجه به همه این بحثایی که شد و همه تقریبا میدونیم مقالات خود آقای دکتر نوشتن یا همینطوری کارهایی که شده ولوسکی اینها که تقریبا این بحثا رو کردن، میخوام بگم این بحث جدیدی که ایشون دارن و این نظریه جدیدی که دارن تقریبا یک نحوی گفته شده دیگه، حالا به اشکال مختلف. حالا میخوام تنها تمایز بحث آقای دکتر با بحث های گفته شده یک پیشین و بحث هایی که امروز گفته شد یا مقالاتی که نوشته چه تفاوتی داره، یعنی آیا روی کرد ایشون به این مسئله چی هست که این نظریه ایشون رو به عنوان کرسی به حساب نظریه پردازی متمایز می کند. فقط همین رو اگر شاید مشخص کنه، ضمن که گفتم حالا بحث هخامنشی آریایی ایرانی اینها رو هم انشاءالله در آینده اینها رو با دقت بیشتر حالا استفاده می شود. حالا میخوام فقط سال آخر من یا بحث من همین هست که دیگه وقت همکارا گرفته نشه، آیا چه نوع روی کرده متفاوتی دارین شما در این بحث که شما رو نظریه شما رو متمایز میکند از نظریه پیشین، چون گفتم این که تقریبا متفق القول هستن که اشکانیان سنت های حالا آریایی هخامنشی حالا به اصطلاح حالا همین جا افتاده ایرانی که تداوم داشته و پررنگ هم شده و در اواخر خود آقای دکتر نشانه های بسیاری دادن که این تداوم داشته. حالا بخوام اینم یا چه روی کردی در این نظریه دارین که شما رو متمایز میکند از نظریات پیشین که تقریبا گفته شده؟ خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر ملک زاده 5 دقیقه جنبندی بفرمایید.
آقای دکتر، من اول خیلی سریع میخوام در مورد کوچرو بودن اشکانیان و کوچرو بودن پارتیان صحبت بکنیم. اگر بحث پارتی و اشکانی رو میخوایم جلو ببریم، ما زیاد نباید بپردازیم به خاندان اشک و اپرنی و اینها، به خاطر اینکه اینها یه دوره‌ای هم دارن وقتی که میان و ساکن میشن در پارت و بعدش باز همون تلفیق که انجام میشه، ما دیگه اینها رو به عنوان پارتیان میشناسیم. یعنی حالا اگه در مورد تمدن یا فرهنگی میخوایم صحبت کنیم، فرهنگ و تمدن پارتیانی هستن که اینها همزمان یا شاید یه خورده با زمان دور و نزدیک از هزاره اول قبل از میلاد یک جانشین شدن در پارت. یعنی اون حرف دکتر نادری رو من در مورد فرهنگ و تمدن میخوام اینجا یه بخش هایی رو تایید بکنم که این تمدن یه تمدن هزاره‌ای هست، همپای پارسیان و مادها ایجاد شده. ما اون بخش کوچرو بودن یا نبودن اصلا شاید زیاد اهمیتی در این بحث ما نداشته باشه، چون بعدن اون تمدنی که و فرهنگی که وارد داخل فلات ایران میشه فرهنگ پارتی هست که حالا اجزای دیگری رو هم در خود جذب کرده. اما این تمدن و فرهنگ یه تمدن و فرهنگ محدودی هست، محلی هست، یه خورده حالا با کمی اغماز باید بگیم خالص‌تر هست به شکل ایرانی اون، و خب بعدن تبدیل به یه فرهنگ و تمدن شاهنشاهی و گستره سرزمینی خیلی بزرگی میشه که حالا اون تداوم پیدا میکنه. اما یه بحث مهمی که اولا که باز خیلی خوشحالم که آقای دکتر ایمانپور بحثای من رو بازی استارتی زدن، حالا من میخوام یه خورده باز سرشون بکنم. یکیش در مورد اوستا هست. ببینید، من اینطوری بخوام شروع کنم، اهمیت ایرانیت در دوره هخامنشی بیش از این که متعلق به هخامنشیان باشه متعلق به سکایی هاست. یعنی از سرزمین های شرق فرانسه و آلمان، خب از شرق اروپا شروع میشه تا غرب چین، این گستره سرزمینی اگر بخوایم یه اسمی رو برای ایران ویج در اون دوره پیدا کنیم، اصلا اسم ایران شهر رو باید بذاریم این سرزمین ها، به خاطر اینکه ایرانی خالص هستن. در واقع هخامنشی پارسی ها، مادی ها و حتی پارتیان مهمان سرزمین ایران هستن، ایران کنونی ما، فلات ایران. و هیچ کس موقعی که از یه جایی به یه جای دیگه میره بلافاصله پشت اسبش ایرانویج رو بسته‌بندی نمی‌کنه بذاره توی کوله و ببره، بعد اینکه رسید به سرزمین جدید سریعا به اینکه اینجا ایران شهر هست یا ایران هست یا هر چیز به مفهوم سرزمینی اون. اوستا سرزمینش و ارتباطش با هخامنشیان مشخص نیست. اوستا در موردش بحث‌های زیادی هست. اولا که این اوستا که جمع‌آوری شده در دوره متأخر ساسانی، ما نمی‌دونیم از کجاها گردآوری شده، و جالب هست که گردآوری اون رو به بلاش اشکانی نسبت میدن، سنت هخامنشی. حالا بیایم ادعاهایی رو بکنیم، باید منبع داشته باشیم که نداریم، یا اینکه حدس بزنیم که حدس هم زده شده و حدس ها هم آلمانه هست، ولی به اندازه حدس باید بهشون اعتبار بدیم. بنابراین من شخصا در میان این گمانه ها و پیشنهادات موافق اون بخشی هستم که بیشتر در واقع حدس آلمانه تری به نظر میرسه، و من موافق این هستم که حتی اوستا و دنیای اوستا متعلق به در واقع شاید انتقالش بعدها توسط اشکانیان منتقل شده باشه، هرچند که ما خب نشانه های آیین مزدایی رو داریم، در واقع عناصر ایرانی رو در خود هخامنشیان داریم، ولی اصلا به نظر من اصلا منطقی هم به نظر نمیاد که یک قوم مهمانی بیاد روبرو بشه با یک فرهنگ و تمدن بسیار قدیمی و بخواد حقنه بخونه در واقع اندیشه های خودش رو بر یک سیستمی که تداوم داشته. یعنی همون کاریو که به نظر من تلوکیان و اسکندر نخواست بکنه چون نمیتونست بکنه رو قبلش در واقع پایه‌گذارش هخامنشیان و شاید قبل از اون مادها بودن، حالا در مورد اون بحث نمی‌کنم، ولی میخوام بگم که این فرهنگ ایرانی که ما میشناسیم که این همه سال و این همه صده ها تداوم پیدا کرده و هیچ در واقع گزندی بهش نرسیده، این نمیتونه یه روزه به وجود بیاد. این محصول تلفیق ها، محصول در واقع ملقمه ای از فرهنگ های مختلف هستش که شاید یک هزاره، شاید بیشتر این زحمت کشیده شده بهش تا به یه جایی برسه و سرانجام در دوره ساسانی ما رسمیتش رو مشاهده میکنیم. من اعتقاد به این دارم که در دوره‌ای، در دوره اشکانی این رسمیت شکل گرفته، ولی ما شواهد زیادی ازش نداریم. ولی وقتی یک کتیبه‌ای به اون بزرگی توسط اردشیر و بعد شاپور و کتیبه هایی با برای ترویج مفهوم ایران شهر به وجود میاد، این اندیشه ای نیست که یه پادشاهی شب بخوابه و روز بیدار بشه و بهش برسه. مسلما حالا من اعتقاد دارم لااقل 200 سال پیش از اون این در واقع کنار گذاشتن اون چیزی که به عنوان فرهنگ هخامنشی های دکتر ازش یاد میکنه و من اسمشو میذارم فرهنگ آسیایی، چون بعد از هخامنشی ها یونانی ها و اسکندر همینو تداوم دادن و تا اواسط هخامنشی هم آثارش رو میبینیم. به نظر من مقدماتش از اواسط دوره اشکانی شروع شده و در دوره ساسانی به ثمر رسیده و جایگزین یه فرهنگ اون هم غنی، بزرگ و در واقع باشکوه شده، که این یکی هم بعدها شکوهش رو در دوره ساسانی ما میبینیم. من دیگه فکر میکنم که در مورد اون بحثی که گفتین یه توضیحی بدیم در مورد تخریب اشکانیان توسط ساسانیان. من حقیقتش اون برداشتی که خودم شخصا دارم این هست، ببین منابع همشون متأخرن، یعنی نمیدونم مسعودی و حمزه اصفهانی و بقیه که ریشه هاش برمیگرده به دوره متأخر ساسانی. یعنی این که من نظر شخصی خودم هست و مسعودی هم به خوبی اینو توضیح داده، مسعودی دو بخش داره بحثش، یه بحثش که به نظر من افسانه است و بر ساخته دوره های بعد این که اردشیر بخواد تخریب بکنه دوره اشکانی رو و با اونا دشمن هست و کسی ازشون به جا نمیذاره و این خیلی خیلی تبلیغ شده در دوره متأخر ساسانی به نظر من، بنا به دلایل سیاسی و فرهنگی و خیلی چیزهای دیگه که ما میتونیم حالا ریشه یابی بکنیم، این یه بخشش هست. ولی در بخش دیگه داره مسعودی اشاره میکنه، میگه که بحث اصلی و به نظر من بحث کلیدی در اینجا بحث گاه شماری هست. یعنی یه گاه شماری داریم که در دوره ساسانی و دوره حالا دوره اسلامی ها بهش میگن تاریخ اسکندری. تاریخ اسکندری یا همون تاریخ سلوکی هست که مبدأ تاریخ سلوکی داره، من باز اسمشو بر اساس اون تقسیم بندی خودم میذارم تاریخ نگاری، در واقع یه بخش از تاریخ نگاری آسیایی. یعنی این که گاه شماری که در دوره سلوکی هست در مجموعه تاریخ نگاری و گاه شماری تمدنی که هخامنشیان داشتن و سلوکیان داشتن و اشکانیان نخستین داشتن قرار میگیره. تمدن، فرهنگ و حافظه‌ای که توی اون هخامنشیان شناخته شده هستن، کوروش شناخته شده هست، اسکندر شناخته شده هست، بقیه شاید پادشاهان هخامنشی شناخته شده هست و این تداوم پیدا میکنه تا دوره ساسانی هم میرسه و تا تهش تا انتهاش هم میره. حالا من یه بحث دیگه هم تو این زمینه دارم، این که ساسانیان هرگز اشکانیان رو فراموش نکردن، از همون ابتدا تا انتهاش باهاش آشنا بودند، اما بهش در واقع اعتباری نمیدادن به خاطر اینکه ساسانیان میراثدار در واقع تاریخ و فرهنگی بودن که اشکانیان بهشون داده بودن و این تاریخ و فرهنگ تبدیل به یه سازمانی شده بود در دوره اشکانی، دوره حداقل 200-250 سال متأخر اشکانی که ما با عنوان تاریخ در واقع کیانیان و اینها میشناسیم. و این رو حتی این بحث در واقع پیشنهاد و حدس هست و مخالفان هم وجود دارن در این زمینه که خیلی هم هستن و قابل احترام و بحث هم هست این ماجرا. ولی میخوام بگم که اینها به موازات هم وجود داشتن و ساسانیان در واقع رویکرد اصلیشون تبعیتش از اشکانیان هست در ادامه تاریخ نگاری و حافظه تاریخی که اونها رو وصل میکنه به کیانیان. در کنار اون حتی در از زمان اردشیر ساسانی، اردشیر بابکان و شاید قبل از اون و بعد از اون هم که تداوم پیدا میکنه، یهودی ها، بیونانی ها، عرض کنم که مسیحیان، این تاریخ اسکندری و اون گاه شماری که توش و اون تاریخ و حافظه تاریخی که توش هخامنشیان شناخته شده هستند را در یک مجموعه ای در یک کانالی که خیلی در واقع نسبت به اون رویکرد اصلی به انزوا کشونده شده تداوم میدن و در اون امپراتوری یا شاهنشاهی هخامنشیان با اینها آشنا هستن، میدونن اینها چی دارن میگن، میدونن اینها چه عقایدی دارن، چه حافظه تاریخی هستن، بی ناآشنا نیستن و خود اینها هم در بدنه شاهنشاهی خیلیشون نفوذ دارن، کاتبن، برخوردهایی با هم دارن، با موبدان رفت و آمد دارن، گفتگو دارن، نظریه پردازی میشه. ما داریم در مورد یک شاهنشاهی بزرگ داریم صحبت میکنیم، یک تمدن بزرگ.
دکتر ملک زاده خلاصه فرمودید.
بله. بنابراین من این تخریب رو متعلق به دوره متأخر میدونم و در دوره ابتدایی دوره ساسانی اتفاقا تمام شواهد طرفدار این هستن که اتفاقا ساسانیان و اشکانیان، حالا اشکانیان و پارتیان رو هم از هم تفکیک بکنیم چون بعدن پارتی ها، خاندان های پارتی خیلی هاشون خودشون رو منصوب به اشکانیان به عنوان سلسله پادشاهی میکنن، همچنان که در دوره متأخر دوره ساسانی هم خیلی از پارسیان خودشون رو از نسل در واقع شاهنشاهان ساسانی میدونن و این حتی باعث تمسخر نویسندگان عرب زبان ضد شعوبی میشه که میگن که این پارسیان وقتی میگن که ما همشون ادعا میکنن که ما از سلسله ساسانی و منصوب به اونها هستیم، آیا این پارسیان توشون گدا و نمیدونم کوچرو و بقال و چقال و اینا نبوده، همشون پادشاه بودن، پس بقیه کارا رو کیا میکردن؟ میخوام این موضوع رو یه خورده در موردش بالاخره فکر کنیم و در موردش به یه نتیجه حالا اگر قرار شد برسیم. حالا اینا مسائلی هستن که من در رساله خودم و حالا چند تا نوشته‌ای که دارم سعی کردم در موردشون بحث بکنم، ولی خب یه بحثی هست که تداوم داره و بعدها هم میشه در موردش بحث کرد و نظرات دیگران رو هم گرفت.
مرسی آقای دکتر ملک زاده، خیلی متشکر. همجوری که شنوندگان و که در این نشست حضور دارن و باز خسته نباشید میگم، بحثا بسیار دامنه داره، هر کدوم از این بحثا خودش مفصله، ولی فکر میکنم هر سه استاد و معمار گرامی بر تداوم سنت به مفهوم گستردش سنت های ایرانی قائل هستن که وجود داشته و تداوم پیدا کرده و حتی تا حال حاضر هم رسیده و یک سنت بلندی است که مشابه کمتری در جهان داره که چون این گسترده طول تاریخ ادامه پیدا کنه. در خصوص اون تخریب یا چیز، فقط واسه اون عدد 258 پیش از اسکندر که برای تاریخ سنتی زرتشت قائل هستند، اون هم باید توجه کنیم و اینکه 266 سال به اشکانیان رسیده ناشی از محاسبه تاریخ سنتی بوده که بحثش مفصل دکتر شهبازی مقالاتی دارن در این زمینه، در جای دیگر اگر تونستیم بحث خواهیم کرد. نوبت میرسه به دوستانی که تحمل کردن این بحث رو، پرسش و پاسخ خواهیم داشت. در انتها یک دو سه دقیقه وقت آقای دکتر نادری خواهیم داد که جمع‌بندی بفرمایند. دوستان اگر سوالی هست میتونن بلندگوش روشن کنن و سوال بفرمایند. خب یا که سوالی نیست، من یاد داشتارم نگاه کنم، نه خیر خبری نیست. خب سوالی نیست گویا که اه هر حال بر دلایلی سالی نیست. من تشکر میکنم از استادان گرامی. آقای دکتر نادری، شما در 3-4 دقیقه جنبندی نهایی و پرسش آقای دکتر ایمانپور هم بفرمایید. و تشکر میکنم، بحثای خیلی خوبی بود، برای خود من آموزنده بود و به نظرم مهم هست که کلید فهم ایران باستان از اشکانیان میگذره تا زمانی که اشکانیان به درستی درک نشن و بس نشه به زبان فارسی و ایرانی، حالا مقالات خارجی با ترجمه شده، ما فهم ناقصی از ایران باستان خواهیم داشت، چون که بحثایی که دوستان های دکتر ایمانپور، های دکتر ملک‌زاده و حضرت علی فرمود. های دکتر نادری، در خدمت شما هستیم، بحث پایانی رو بفرمایید.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر نصرالله‌زاده عزیز، خسته نباشید. خیلی بحث به درازا کشید، من خیلی واقعا به عنوان یک کلاس درسی آموختم از نکاتی که استاد ارجمندم دکتر ایمانپور ارائه کردن، خود حضرت عالی مواردی رو که گوش زد میکردید و خیلی بهره بردیم از همینطور از صحبتهای دکتر ملکزاده عزیز. من فقط اون چی که آقای دکتر ملکزاده فرمودن با خیلی نزدیک واقعا، این که ایده ایران نمیتونه به یک بار در دوره ساسانی شکل بگیره و یه پیشینه ای میخواد، دست کم 200-300 سال مثلا پیشینه میخواد، کاملا با ایشون موافقم، همون دیدگاه بنده رو دارن مطرح میکنن و اینجا با هم اشتراک نظر داریم. در مورد سوال آقای دکتر ایمانپور من خلاصه کنم چون دیگه همه خسته شدن، این که بله، من همون ابتدای عرایزم هم عرض کردم که مدعی نیستم که این ایده به تمامی از آن من است، خیر، اما یک فهمیدن چه تمایزی میتونه داشته باشه با دیدگاه های پیشین. اما در ابتدای صحبت ها من توضیح دادم، البته شما یکمی احتمالا دیر پیوستید به جلسه ما، علتش همین باشه. ببینید، در دیدگاه مثلا به شکل مشخص وورسکی و شاگردان مکتب او اصرار عجیبی وجود داره که این رویکرد اشکانیان به سنت‌های ایرانی از یک برنامه‌ریزی و یک روند آگاهانه و یک برنامه از پیش طراحی شده ناشی میشه. من با این دیدگاه کاملا مخالفم و در پایان نامه و در این مقالات این دیدگاه دیگری رو من که جامعه شناسی پیش کشیدم و اون این که در حقیقت این سنت ها و این رویکرد اشکانیان به سنت های ایرانی و نکوداشت سنت های ایرانی رو در چارچوب بزرگتری، در یک مقیاس بزرگتری باید بگنجانیم و اون همون بحث استمرار و تداوم و دیرپایی و سختجانی سنت های کهن ایرانی یا همون به تعبیر شما خامنشی است. و من این رو بیشتر مورد توجه قرار دادم و شاید وچه تمایز دیدگاهی که من طرح کردم با دیدگاه پیشینیان این باشه. ضمن این که من شواهد و مستنداتی افزون بر اونچه که دیگران هم آوردن در پایان نامه و مقالات اضافه کردم و باز هم وچه تمایز دیگر این که بسیاری از دیدگاه های پیشین رو مورد نقد قرار دادم. به عنوان مثال جزئیاتی که وورسکی میخواد پیش بکشه و مثلا نظریات یه مقداری کم مایه تری مثل این که گسترش چند زنی چند همسری در میان شاهان بر نسل بعدی اشکانیان میخواد این رو پیوند بده با سنت های هخامنشی و ایرانی و بحث مثلا این که در مورد سنت در وجود اون نقاب های یونانی در نسا رو فقط با یک عبارتی از یک شهر پولیس یونانی در ارتباط میدونه، این رو من مورد انتقاد قرار دادم و مواردی از این دست که در دیدگاه ایشون و شاگردانش آمده، اینها مورد بازنگری قرار گرفتن. و بخش تمایز اصلی همون بود که خدمتتون عرض کردم. من خیلی درس آموختم در این جلسه و خیلی استفاده کردم. سپاسگزارم از صبر و شکیبایی شما استادان ارجمند، همینطور شرکت کنندگان گرامی. بازم تشکر میکنم از پژوهش علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و یک صحبتی هم من آخر انتهای کار بکنم. و ما پیشنهاد دادیم که این برنامه مشترک این پژوهشگاه علوم انسانی و دانشگاه شهید کامران اهواز برگزار بشه و در ابتدا هم پذیرفته شد و بعد سرکار خانم دکتر ایشانی که به تزاییدی که بر من آشکار نشد این رو نپذیرفتن و من فکر میکنم این رویکرد مشترک و الگوهای همکاری میان دانشگاه ها باید مورد توجه و مورد استقبال قرار بگیره. با این حال من متوجه شدم که در روزهای آخر آرم دانشگاه شهید شمران برداشته شد از روی پوستر. اینجا یه گلایه‌ای خواستم بکنم، سپاسگزارم از همگی و از زحمات همه، ممنونم.
خیلی متشکرم آقای نادری که زمینه بحث رو فراهم آوردید. آقای دکتر ایمانپور از حضور شما و بحث شما خیلی ممنونم. آقای دکتر ملک‌زاده از حضور شما خیلی ممنونم. از حضور دوستان که تحمل کردن سپاسگزارم. از خانم دژبار مقدم زحمت کشیدن خیلی متشکر. خانم دکتر ایشانی خیلی زحمت کشیدن. امری فرما شما صحبتی دارید خانم دکتر ایشانی؟ خانم دکتر ایشانی اگر نیستن خب از خانم دکتر ایشانی هم خیلی متشکر و سپاسگزاریم و بحث ما به پایان میرسه و انشالله بتونیم در یک فرصت مناسب و رو در رو.
منم به نوبه خودم خسته نباشید به همه عزیزان میگم ممنونم.
خیلی متشکر، خیلی متشکر. انشالله که بتونیم دامنه بحث ها رو در حضوری و رو در رو ادامه بدیم، چرا که بحث های خیلی مهمی هست در تاریخ ایران باستان ما و زوایای مختلفی که همه متوجه شدن چقدر بحث ها مهم هست و در فهم ساسانیان حداقل این بحث ها بسیار مهم است. خیلی متشکر از حضور همه و به خدا میسپارم.
سپاسگزارم آقای دکتر، خدا نگهدار شما و همه.
خدا
حافظ
شما.
خدا حافظ شما. حافظ همه کی شما.
خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.
عذرخواهی میکنم من جایی هستم اینترنتش خوب نیست. بازم از زحمات شما بسیار تشکر میکنم، از استادان محترم حاضر در جلسه که نقد این جلسه رو به عهده گرفتنم بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون، واقعا استفاده کردیم. انشاءالله که تن درست باشید.
خیلی ممنون خانم دکتر، دست شما در نکنید.
خدا حافظ.
خدا
خدا
نگهدار.
خدا نگهدار.